رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای روز را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. به نظر میرسد در انتخابات روز 21 فوریه ایران که حساب و کتاب رای ها هنوز ادامه دارد، محافظه‌کاران پیروز میشوند. تلویزیون دولتی ایران ضمن اعلان نتایج پیشکی شام 22 فوریه اشاره کرد که محافظه‌کاران پیش گذشتند. تلویزیون دولتی بدون آوردن آمار یا رقم معین گفت که فهرست نامزدهای محافظه‌کاران به رهبری محمد باقر قالیباف در انتخابات پیش صف است. انتظار می‌رود که سابق شهردار ایران و سیاستمدار محافظه‌کار رئیس نوی مجلس شود. بعد اینکه بیش از 9000 نمایندگان اصلاحات طلبان و نسبتاً معتدل ها نتوانستند نامزدی اشون را ثبت نام کنند، نتیجه آوازدهی در مجلس از نظر پیروزی محافظه‌کاران پیشگویی شونده شد. کمیسیون انتخاباتی وعده داد که نتایج نهایی انتخابات را 23 فوریه نشر میکند. کمیسیون گفت که بیش از 1,000,000 برگه ها در 41 حوزه انتخاباتی سراسر کشور حساب شده است و حساب و کتاب در 167 حوزه دیگر انتخاباتی ادامه دارد. در حالی که هنوز نتایج پیشکی نشر نشدند، مطبوعات مربوط به محافظه‌کاران و روحانیان رو به حکومت غلبه نامزدهای خود را اعلان کردند. سازش کاهش خشونت که با طالبان بسته شد روز 22 فوریه به نظر می‌رسد که رعایت شد و این چیز همچون امید برای امضای سازشنامه صلح‌میان ایالات متحده آمریکا و سازمان شورشی ارزیابی شد که قرار است هفته آینده به امضا رسد. روز آرام در افغانستان در حال فرار رسید که مایک پومپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت سازش صلح روز 29 فوریه امضا می‌شود و هفته کاهش خشونت یک شرط این سازش میباشد. اظهارات پومپئو میگوید که ایالات متحده آمریکا و طالبان اختلافات سیاسی را بررسی کرده با موافقه رسیدند که نزاع‌ها در افغانستان خاتمه یابد و حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه کاهش داده شود. در اظهارات رسمی طالبان هم نقشه امضای سازش صلح در آخرین روز ماه مارس تصدیق شد. در همین حال پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که شام 21 فوریه توسط تلویزیون گپ میزد از هفته کاهش خشونت استقبال کرد، ولی گفت
نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هفته کاهش خشونت در حال مدافع فعال قرار داشته و به جز از طالبان عملیاتشان را در مقابل داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی همچنان ادامه خواهند داد.
از سال 2001 زمانی که طالبان از قدرت برکنار شدند، در افغانستان 2400 سرباز آمریکایی و ده هزار نظامیان افغان جنگجویان فرادگرا و مردم ملکی کشته شدند. پلیس در قزاقستان در آستانه نمایش‌های سرتاسری اعتراضی که در کلانترین شهرهای این کشور تشکیل شد بیش از 100 نفر را بازداشت کرد. قزاقستان مدت‌های زیاد است که برای قانون‌های محدودکننده تجمع‌های جمعیتی انتقاد می‌شود. پرزیدنت قاسم جمار توقایف که بعد از مقام کنار رفتن نورسلطان نظربایف در پی 30 سال رئیس جمهوری بهار سال 2019 سر قدرت آمد، وعده داد که در کشور اصلاحات برگزار می‌کند. در آستانه راهپیمایی‌ها جان بولات مامای رهبر حزب دموکراتیک بازداشت و به مهلت 3 شبانه روز حبسی ماموری محکوم شد. در میان آنهایی که روز 22 فوریه بازداشت شدند، همسری مامای اینگا امامبوی بود. خبرنگاران رادیوی آزادی در آلماتا میگویند که روز 22 فوریه دسترسی به اینترنت محدود شد و تلفن‌های موبایل ساکنان قطع گردید. در مجموع در شهرهای آلماتا و نورسلطان بیش از 100، در شهر شیمکنت 30 و در اوکتپا 20 نفری بازداشت شدند. روز 22 فوریه یک جنبش دیگری مخالفین انتخاب دموکراتیک قزاقستان تلاش کرد در شهر آلماتا راهپیمایی دوم را برپا کند، ولی این دفعه هم پلیس حاضر شده پیشروی فعالان را برای برپا کردن نمایش اعتراضی گرفت. گزارش‌های جداگانه درباره بازداشت جانبداران جنبش انتخابی دموکراتیک قزاقستان در نورسلطان پایتخت کشور خبر دادند. روز 22 فوریه مقامات بهداشت ایران گفتند که نفری پنجمی آلوده به ویروس مرگ‌آور درگذشت، در حالی که حادثه‌های گرفتاری به این ویروس 10 عدد زیاد شد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران این اظهارات را در تلویزیون دولتی کشور پخش کرد، ولی زیاد جزئیات نداد. روز 21 فوریه هم مقامات از مرگ دو نفر فردی آلوده به ویروس در ایران خبر دادند. دو حادثه مرگ از این پیش هم هفته جاری تصدیق شده بود. جهانپور گفت که از 10 حادثه نو آلودگی به ویروس دو نفرشان ساکن تهران و 8 نفرشان ساکن قم میباشند. وزیر بهداشت مینو مهرز گفت که ویروس احتمالاً از کارمندان چینی سرایت کرده است که بعد بازدید از چین به قم برای کار برگشتند. او جزئیات نداد، ولی در قم یک شرکت چینی مشغول بنیاد کردن ایستگاه برق آفتابی میباشد. در خود چین مکان پیداشوی ویروس تا حال شمار فوتیده ها 2300 نفر را تشکیل داده است. کشور دیگری با شمار زیاد قربانی ها کره جنوبی است که اینجا تعداد عمومی گرفتاران 346 نفر را تشکیل داده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گل خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
سازمان ملل متحد برنامه نوی مبارزه با تروریسم، سلاح و جنایتکاری را معرفی کرد که به کشورهای آسیای مرکزی نگرانیده شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سرمایه‌گذاران اصلی این برنامه که 21 فوریه در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک در حضور سفیران کشورهای آسیای مرکزی در نزد این سازمان معرفی شد، عربستان سعودی و روسیه میباشند. مقامات روسیه گفتند که این کشور برای تطبیق برنامه نیم میلیون دلار مبلغ داده است. ارزش پوره این طرح فعلا معلوم نیست. ولادیمیر ورانکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل این سازمان که برنامه نو را معرفی کرد گفت هدف اصلی این برنامه راه ندادن به ورود سلاح به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی است که باعث افزایش تروریسم می شود. او گفت واکنش ناکفایه بین المللی در مقابله با قاچاق غیرقانونی سلاح‌های خرد و سبک، چالش‌هایی که در پیشروی کشورهای عضو قرار دارد، اینچنین سرحدهای دارای مشکل با تروریستان و جنایتکاران اجازه می‌دهند که سلاح‌های سبک بیشتر را از یک کشور به منطقه دیگر انتقال دهند. برنامه نوی مبارزه با تروریسم و سلاح و جنایتکاری در چهارچوب استراتژی سازمان ملل متحد آید به مبارزه با تروریسم در سراسر جهان و در هماهنگی با ساختارهای دیگر این نهاد از جمله دفتر مقابله با قاچاق مواد مخدر تهیه شده است. ورانکوف گفت مرحله اول اجرای این برنامه تطبیق 17 مسئله در 15 مورد در بر می‌گیرد. در میان این برنامه‌ها بازدید از کشورها، برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های منطقه‌ای هم در نظر گرفته شده است. ورانکوف نگفت که آیا حجم ورود سلاح‌های غیرقانونی به کشورهای آسیای مرکزی چند است، ولی در گذشته مقامات در تاجیکستان گفتند که سلاح‌های آشکار شونده غیرقانونی در این کشور بیشتر میراث جنگ شهروندی تاجیکستان میباشد. آخرین مورد دعوت مقامات در تاجیکستان به جمع آوری سلاح‌های غیرقانونی از مردم در پی حادثه‌های سال 2018 در خاروخ صدا داده بود. وسیلی نبزنی سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که سهم این کشور در این برنامه اینچنین از کمک کارشناسانه هم عبارت می شود. او خبر داد که روز 19 فوریه میانی دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه بر ضد تروریسم و ساختار ضد تروریستی منطقوی سازمان همکاری های شانگهای یک یادداشت تفاهم امضا شد. ضمناً رهبر این سازمان جمعه خان غیاثف در جلسه معرفی برنامه نوی سازمان ملل متحد اشتراک کرد. این سازمان که زیر نظر روسیه تشکیل شده است، تشکلی منطقوی سیاسی ارزیابی می شود که کشورهای آسیای مرکزی و چین هم اعضایش می باشند. ورانکوف ضمن صحبت با ژورنالیستان بعد معرفی طرح گفت که یک هدف برنامه مشخص کردن منبع‌های دسترسی تروریستان به سلاح میباشد. مقامات در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان میگویند که بعد ضعیف شدن موقع جنگجویان دولت اسلامی در خاور میانه، برخی اعضای آن به قلمروها از نظر امنیتی ضعیف دیگر مثل افغانستان هم انتقال مییابند. در برابر تهدیدهای درازمدت مثل قاچاق مواد مخدر و خطر عبور گروههای افراطی و تروریستی دیگر، دولت اسلامی یک تهدید جدی به امنیت کشورهای منطقه می باشد. در اظهارات مختلف مقامات تاجیک هم در گذشته درباره تجمع هزارها جنگجویان افراطی در نزدیکی های آن سوی مرز خبر داده شد. مقامات روسیه نیز بارها گفتند که هزاران جنگجوی سازمانهای تندرو در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی جمع شدند. بسیاری از کارشناسان حرف مقامداران روس را بیشتر ترغیبات برای ترس دادن رهبران کشورهای آسیای مرکزی می دانند. اما در عموم همه کشورها با وجود خطر از افغانستان تأکید می کنند. فعلا جزئیات برنامه سازمان ملل متحد آید به مقابله با سلاح و تروریسم معلوم نیست، همچنان که مشخص نیست آیا این برنامه کار خود را در تاجیکستان چگونه براه می ماند. تا حال مقامات تاجیک در مقابله با تروریسم و افرادگرایی و تحکیم مرزش با ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحاد اروپا، چین و دیگر جانبها همکاری کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با وجودی نچندان گسترده بودنش، تبلیغ و دعوت و بحث‌های پراکنده انتخاباتی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی پدیده این نو است. کمرنگی کارزار در این شبکه‌ها از یک سو بازتاب فضای موجوده انتخاباتی شمرده می‌شود، اما از سوی هم به گفته کارشناس رستم گلوف، بیانگر آنکه حزب‌های سیاسی و نامزدها هنوز راه‌های استفاده از این شبکه‌ها را خوب نمی‌دانند. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. درینگ رحمان جهان‌افروز قربانزاده نامزد به مقام وکیل پارلمان به فرق از داوطلبان دیگر برنامه‌های خود را در فیسبوک تبلیغ کرده تا این دم بیش از 100 شرح و واکنش گرفته است. او روزی 20 فوریه به رادیوی آزادی گفت با وجود آنکه شبکه‌های اجتماعی میدان آزاد است، در شرایط تاجیکستان میدان وسیع نیست. وی افزود:
چون که رو اکثریت خلق عموماً نیاز دارن به توس مثال بخوری های زنده بخن با نوزد ها. چون که سوال های مثال فایده شدن اش ممکن در رفتی همون بخوری ها. چون که باز از اون مثال دیگه ای بین اومدن اش ممکن.
دیداری روبرو با انتخاب کنندگان به عقیده سیاست‌شناس پرویز ملاجانوف اصولی کهنه است که هم وقت زیاد میگیرد و هم حاصلی کم دارد.
یک چیز خنده‌آور است که مثلا اونها با انتخاب کنندگان رو خورن میتونن که مثلا در یک روز 30-40 نفر بینن. حالان که با وسیله فیسبوک تو میتونی در یک روز هزاران نفر رو تاثیر رسون.
یک جستجوی کوتاه در اینستاگرام و فیسبوک و ادناکلاسنیک نشان داد که صحیفه های با نام انتخابات و انتخابات 2020 یا تبلیغ برنامه و نامزدهای علیحدہ هست، اما مطلبی کافی و بحثی گرم ندارد. رستم گلوف کارشناسی تاجیک میگوید مرکه امساله انتخابات نه تنها در فضای واقعی بلکه عالم مجازی هم چندان پرشور نیست. او گفت
احساس داشت که این انتخابات مهم میشود که نه مردم هم دیگر مناسبت از دیگر شده به نسبت انتخابات هیچ کی با امید هم ندارد که اونجا یگان چیزی حقیقتا درست میشود فرض کردیم یگان چی تاخیر مییابد نه یگان سیاست.
عبدالرحمن خانوف نماینده حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید در انتخابات امسال شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک را به حیث یکی از میدان‌های مهم تبلیغات استفاده می‌کنند.
انتخابات سال 2015 از انتخابات ما خیلی از تفاوت‌های کلان دارد. این وقت اگر 10-15% مردم شبکه‌های مثلا اجتماعی اینترنت را دسترسی داشته باشند، امروز قریب 80% است. تاثیرش خیلی کلان است. همین خاطر ما در همان راه و اصولهای نوی مثلا جلب یعنی الکترات سیاسی از همین راه به طور استفاده خوب می‌بریم.
رحمت‌الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات نیز در فیسبوک فعالند. حزب کشاورزی اکانت یا حساب کاربری دارد، اما حزب‌های اصلاحات اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی هنوز در عالم مجازی نیستند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود به زودی در شبکه‌های اجتماعی صحیفه می‌کشایند. ارشاد سلیمانی پژوهشگر تاجیکی حضور حزب‌های سیاسی را در شبکه‌های اجتماعی تحقیق کرده است، در مطلب نوشت که یگان رئیس حزب سیاسی تاجیکستان در توییتر که جای جنگ سیاستمداران دنیا نام برده می‌شود حضور ندارد. در مورد شبکه‌های دیگر از جمله اینستاگرام و یوتیوب حاجت گپ نیست. در حالی که نشریه‌ها و تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان به همه حزب‌ها دسترس نیست و مخالفان در 5 سال یک بار روی اکران تلویزیون‌های دولتی نمودار می‌شوند، کارشناسان شبکه‌های اجتماعی را یکی از راه‌های مهم تبلیغ می‌دانند. پرویز ملاجانوف می‌گوید در حال حاضر استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ حزب‌ها و شخصیت‌ها در اکثر کشورهای دنیا خیلی ثمربخش است. وی افزود:
سبب در آن است که حالا کمی هم که نویسن فرق نیست، نو بسته با فعال بودنشون یا فعال نبودنشون طولی آینده اینها نتای معلوم است. سنویش حالا کمی معلوم است. در دیگر کشورها پیشرفته دموکراتی چقدر تو فعال هستی در فیسبوک، در برآمد کردن در روزنامه ها، در تلویزیون، همین قدر امکانیت های سیاسی تو گسترده میشن.
بنا به گزارش دیجیتال 2020 که ماهی ینور امسال نشر شد، تقریبا 2.5 میلیون اهالی تاجیکستان از اینترنت استفاده میکردند و بیش از 600 هزار آنها در شبکه‌های اجتماعی هستند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس امسال برگزار می شود و بیش از 200 نفر برای 63 کرسی پارلمان وارد سبقت شدند. فرصت کمی برای تبلیغ نامزدها و برنامه‌هایشان مانده است. اکثر حزب‌ها به مبلغ و امکانیت‌های امید بستند که مقامات برایشان می‌دهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صابر ولیف گفت که با تاجیکستان برگشت و عف شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. صابر ولیف عضو پیشین گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده که قبلا با دو بند قانونی جنایی تاجیکستان یعنی تروریسم و افرادگرایی متهم میشد و نامش در رویخط سیاه بانک ملی بود، ادعا دارد مقامات او را از جوابگیری آزاد کردند و تقریبا دو هفته پیش از خارج با دوشنبه برگشت. ولیف روز 20 فوریه در فیسبوک نامه وزارت کارهای داخلی را با امضای مفتش پلکونیک غایب‌زاده نشر کرد که در آن گفته شده است دادستانی کل هم برای عفو او راضی است. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. سازمان‌های بین‌المللی و مخالفان تاجیک در خارج هم در این باره چیزی نگفتند. صابر ولیف در زیرنامه در فیسبوک با زبان روسی نوشت که بازگشت او اختیاری بود و با مساعدت بی‌واسطه ریاست تفتیشات جنایی تاجیکستان صورت گرفت. وی نوشت از 20 فوریه همه گونه پیگردش خاتمه یافت و امید دارد که میتواند به کشور و مردم خود فایده آور باشد. رادیو آزادی روز پنجشنبه با صابر ولیف 32 ساله به واسطه فیسبوک در تماس شد. او در جواب خطی گفت آزاد است و در حلقه نزدیکان میباشد و افزود روز 8 فوریه به واسطه هواپیمای استانبول دوشنبه به تاجیکستان برگشت است، اما به درخواست رادیوی آزادی درباره سبب‌های بازگشتش چیزی نگفت. صابر ولیف ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبر پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. ماه آوگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف پایتخت مولدوا دستگیر گردید. سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله Human Rights Watch از مقامات مولدوا تقاضا کرده بودند که ولیف را به مقامات تاجیکستان ندهند. او تقریبا یک ماه را در بازداشتگاه پایتخت مولدوا پسی سر کرده بعداً با قرار دادگاه این کشور آزاد گردید. ولیف در چند گردی همایی طرفداران این سازمان در استانبول و کشورهای اروپایی از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک و سخنرانی کرده است. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارجه به حساب می‌رفت، اما دو سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارجه کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حالی است که سال گذشته در یک قضیه که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرافالدین گدایف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گدایف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماه فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرافالدین گدایف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان به کدکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و به آنهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارج قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفر گمانبر به عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دلای او را بداند. عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دل عاشق را بداند. نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه، ما دعوی همسری نکردیم ولی والله که شما به پای لای نرسه، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه،
شیر و شایر کنی،
تا در دلای را بیداند. خانه مگو که خانه ی چشمت هست، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دل عاشق را بداند. تو در گلوی ملت باقی است، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دل عاشق را بداند، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دل عاشق را بداند.
وزارت فرهنگ تاجیکستان هنرمند شناخته تاجیک افضلشاه شادیف را از مقام رهبری فیلهارمونی دولتی برکنار کرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان سبب این برکناری را جای عوض‌کنی کادرها عنوان می‌کند. با فرمان وزیر فرهنگ کشور کرامت‌الله رحیم‌زاده، مدیر مکتب موسیقی به نام میرات‌الله عطایف رهبری نوی فیلهارمونی تعیین گردید. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افضلشاه شادی، آوازخوان مردمی تاجیکستان که سال جاری به سن 60 میرسد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که صبح 20 فوریه وزیر فرهنگ تاجیکستان به فیلهارمونی دولتی تشریف آورده فرمان برکناریش را به کارمندان قرائت کرده است. وزیر مدیر مکتب موسیقی در نای ورزاب کرامت‌الله رحیم‌زاده را به عنوان مدیر نوی فیلهارمونی معرفی کرده است. تخمینه عبیدالله سخنگوی وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که سبب برکناری افضل شو شادیف در چیست گفت که این تصمیم در چهارچوب جای عوض‌کنی کادرها در وزارت فرهنگ گرفته شده است. برای آگاهی یافتن از جزئیات برکناری افضل شو شادیف عظیم فیلارمونی دولتی به نام اکاشریف جورایف شدیم. اتاق کاری آوازخان سرشناس تاجیک پر از نفرانی بود که مشغول کوچ دادن جهاز اتاق سابق مدیر این مؤسسه بودند. در صحبت کوتاه از افضل شو شادیف نخست سبب چنین کوچ دادن جهاز اتاق کاری را سوال کردم.
اما با فرمان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان معلمه محترمه زلفیه دولت‌زاده امروز از وظیفه راهبری فیلارمونی دولتی تاجیکستان سبکدوش گردیدیم. خیر من 5.5 سال کار کردم، یعنی که وقتش هم اومد، وقتی رفتم باز با امروز فروش های دولت و کجایی که اگر در صلاح دیدی راهبریت دولت باشیم با در اونده کار میکنیم. اگر با در راهبری که در این مدت 5.5 سال من همه مردم میدونن بسیار فیلارمونی یک ساعتی پس بفرامده بود، یعنی من خودم در اینجا 36 سال باز کار میکردم، 37 سال باز کار میکنم، بسیار دلم میسوخت و وقتی که من خوشبختانه راهبر تعیین کردم من توانستم که در این مدت کم باشدم خیلی آباد شد، من مردم از من راضی، یعنی فیلارمونی دولتی تاجیکستان رو با سطح فیلارمونی های قزاقستان، همسایه دولت، ازبکستان ما بالا برداشتیم. با دستگیری خودی به واسطه پیشروی معظم ملت من فیلارمونی دو بار تعمیر شد، از طریق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دستگیری شد، تعمیر شد، ما جوهای کاری نصب کردیم، تالار به همه نویگری شد، بعدن گرمیدهی شهر به پیوست کردیم همه کارخانه ها. و برای هنرمندا از سال 2014-15 سطح هنرمندای فیلارمونی همگی 2 نفر ما برآمد میکردیم در کنسرت های دولتی، یعنی بنده و رحمت الله هاشموف. و امروز در از سال 2015-16 سر کرده تا امروز قریب در 74 کنسرتی که راهبر دولت اشتراک کردگی با مهمان های خارجی و دولت های دیگر، یعنی هنرمندای فیلارمونی ما برآمد کردگی هستند. انسامبل صدای ما در همه برنامه دولتی است، انسامبل پرستوی ما در همه برنامه دولتی است و تشکر میکنم به راهبر دولت. من در 4 ماه کسلیم در آلمان، یعنی از وظیفه نگرفتم، باز موندم با من کار کردم و تا امروز کارم ادامه دادم و امروز در کار بود است. انا من با راهبری نوی فیلارمونی تعیین شدن یک برادرم و یعنی دایرکتوری مکتب موسیقی به نام میرات الله عطایف بودن، اکی کرامت الله، اگر خوب کار کرده باشم و به حال من بیتیان بعدی رفتنم، اگر با یکون کمبودی البته شده باشدم اینش هم میگویم. و من کوشش میکنم که باز برای صنعتی تاجیک، برای هنری تاجیک باز هم گذار باشم و خدمت کنم و ارزو دارم که باز جوانای نو تربیت کنم در صنعتی تاجیک.
آیا پیش از این برکناری از این سمت با شما صحبت انجام داده شد از رهبریت وزارت یا مقامات تاجیکستان و آیا یکون پیشنهاد به کار دیگر شد فعلا؟
راستیگر نه، یکون پیشنهاد نشده است، یکون خبرم حتی نداده بودن. من خودم دلم گواهی میداد که یکون 5 سال کار کردم. من چند وقت هم خودم پیشتر مراجعت کرده بودم به سابق وزیر فرهنگ محترم اورنبیک زاده شمسیدین شادبیک که اکا من کمتر بسیار کار کردم و 5 سال شد و مونده شدم و وزیر فرهنگ بی نو تعیین شده، یعنی آمده وقتی گفتن، گفتن که با کار دیگر میبینیم، با کار دیگر میگذاریم، گفتن همین گپا گفتن در مجلس. خیلی کنی بینیم با کار در پیش، ولی بود روسوی ناز در پیش.
و یکون آزردگی ندارید که با همین ترتیب شما رو از کار جواب دادم؟
نه من یکون چیز ندارم، یعنی که من خیلی وظیفه همین از پدر و بابا موندگی نیست، همین اومدی کار کردی با روزش اومد میروی، با دیگر کس میبیاد کار میکند، یعنی کسی بیاد برای فایده وطن خدمت کند، برای پیشروی کشور خدمت کند، ما طرفداری همه آدم.
خیلی تشکر.
خبری دارید که میخواید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
فرمایش وزارت مالیه و کمیته انداز، انداز پتنت برای نمایندگان 50 کسب و کار در تاجیکستان بالا برده شد. تاجیکستان میگوید در 3 سال آینده نیتی از چین پول قرض گرفتن را ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی میشنویم.
نصرت الله دولت‌زاده، رئیس کمیته اندازه تاجیکستان، از کاهش درآمد از کار شرکت‌های موبایل گیله کرده، اظهار داشت که عزم دارند شرکت‌های بزرگ جهانی را در تاجیکستان اندازه‌بندی کنند. دولت‌زاده اطلاع داد که در نظر دارند از خدمت‌رسانی شرکت‌های بزرگ و مانند گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک و دیگرها انداز از ارزش اضافه شده ستانند. او گفت از سال 2015 این جانب شرکت‌های موبایل از خدمت‌رسانی آوازه و دیگر شکل‌های خدمت‌رسانی گذشته ایستادند و از بس که این منبع‌ها در جمهوری قریب به تنظیم درآورده نمی‌شوند، مقامات انداز مبلغ ناچیز می‌گیرند. نصرت الله دولت‌زاده گفت
از خدمت رسانی دوره به دوره اصلا از سال 2015 از خدمت رسانی فسکنت اووزی به خدمت رسانی دیگر شکلی خدمت رسانی گذشته شد و این منبع در جمهوری ما قریب به تنظیم در آورده نمیشه. از این منبع ما مبلغ نوچیز میگیریم. اگر در قانون گذاری ما پیش بینی شد ما اینا جوری کرده بتونیم و یا اختیارا خودشون رو بقیل میگیرن، اختیارا مبلغ رو به بودجه جمهوری تاجیکستان اندوز اشیار در نظر دارن پرداخت میکنن، چه که در دیگر دولت پرداخت شده.
رئیس کمیته اندازه تاجیکستان گفت در دیگر دولت ها از خدمت رسانی که شرکت های خارجی به شهروندان و شخصان حقوقی می رسانند انداز ستانده می شود و تاکید نمود که مقامات تاجیک تجربه دیگر دولت ها را آموخته ایستادند. او روسیه را دلیل آورد که پس از جاری شدن انداز از ارزش اضافه شده به خدمت رسانی شرکت های بزرگ به مانند گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک و غیره در 9 ماه سال 2019 حدود 60 میلیارد روبل به بودجه کشور وارد شده است. با گفته دولت‌زاده چنین اقدام در آلمان، بلاروسیا، اسپانیا و برخی کشورهای دیگر نیز عملی شده. قسم دیگری دولت‌های آسیا و اروپا نیز در حال آموزش این تجربه اند. در کشورهای همسایه قزاقستان و قرقیزستان نیز در این مسئله‌ها سندهای معیاری را تهیه کرده ایستادند. به اطلاع رسانه‌ها در ازبکستان در نظر است از سال 2020 جاری شود، گفت رئیس کمیته انداز. او تاکید نمود در فکر اندازمندی شرکت‌های میباشند که از خدمت‌رسانی‌هایشان شخصان حقوقی واقعی تاجیکستان استفاده می‌برند. یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، در یک جلسه گرانی نرخ انگیش را از مشکلات اساسی زمستان گذرانی گفت. به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت، فیضوف گفته است نرخ یک تن انگیش در خود کانهای جمهوری وابسته به صفت از 265 تا 295 سومانی را تشکیل می‌دهد، ولی نرخ آن موافق حجت‌های تندری تا ناحیه اشکاشم به 1400 سومانی می‌رسد. یعنی راهگیری آوردن یک تن انگیش نسبت به نرخ خود آن 3-4 برابر قیمت‌تر می‌افتد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تاکید نمود است که من بعد به گذشتن تندر انگیش به مؤسسه ها دسترس کردن نشود. در همین حال امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، مشکلات ولایت را به نظر گرفته در جلسه حکومت به شرکت تلکو سفارش داده است که برای کاهش دادن نرخ انگیش در ولایت و صفت آن سال روان کان رونابی ناحیه درواز به استفاده داده شود و تابستان همین سال ولایت را پر با انگیش تامین نماید. فیضوف تاکید نمود است که ساختارهای دخلدار سال روان مبلغ‌های برای زمستان گذران روانه شده بودجه را تحت نظارت قطع گرفته، در زمینه پست کردن نرخ انگشت و دسترس شدنش از کان انگشت رونوب تامینات آن در مؤسسه ها را 30-40 فاید زیادتر کنند. زین الله شریف‌زاده، برادر شمس‌الله صاحبوف، داماد رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس آژانس خرید دولتی مال، کار و خدمت‌رسانی نزد حکومت تعیین شد. قرار در این باره روز 14 فوریه صادر گردید. زین الله شریف‌زاده از ماه دکبر سال 2013 تا این دم به حیث رئیس کارخانه سیمنتی تاجیک کار میکرد. عین زمان نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتیک تاجیکستان به مقام وکیل مجلس شهری دوشنبه است. او 37 سال دارد و شعبه اقتصاد دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو شهر باختر را ختم کرده است. پیشتر در وظیفه نایب مدیر کل تاجیک فینپروم ناحیه یابان و مقامات کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت داشت. شمس الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان، معاون پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان است. در فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی کمیته انداز نامی او به حیث مؤسس جمعیت سهامی پوشیده فراز ثبت شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باور دارد که حکومت ایران زیر فشار افزاینده اقتصادی از هم می‌پاشد، پس توصیه‌های نادرست می‌گیرد. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت رئیس جمهور ترامپ را مطمئن کردند که ما به زودی از هم می‌پاشیم و برای همین او با رژیمی در حال فرو ریختن گفتگو نمی‌کند. فکر می‌کنم نادرست می‌گوید. آنها می‌گویند که در پای تغییر رژیم نیستند، ولی در اصل همین را می‌خواهند و در 41 سال گذشته خواستند و در 41 سال گذشته ناکام شدند. آنها باید فقط واقعیت ایران در منطقه را اعتراف کنند، گفت جواد ظریف. دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش اتمی با ایران در سال 2018 تحریمات فراگیر اقتصادی به ضد این کشور را برقرار کرد. به قبل او سازش به قدر کافی سختگیرانه نیست و مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی شود. تحریمات در یک سال اخیر به اقتصادیات ایران آسیب زیاد رساند و پول کشور را بی‌قرب کرد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان اندازی صاحبکاران و کاسبانی که با پتن فعالیت میکنند 8% بالا برده شد. صاحبکاران میگویند درآمد آنها نظر به سالهای قبلی تغییر نکرده است و سرباری انداز بر دوش آنها بیشتر میشود. وزارت مالیه و کمیته اندازه تاجیکستان فرمایش درباره ایندکساسی اندازه های پرداخت برای پتن را صادر کردند که طبق آن نرخ پتن برای صاحبکاران و کاسبان 50 کسب و کار در تاجیکستان از ماه فوریه سال روان 8% بالا برده می شود. سال گذشته 2019 سطح تورم و اینفلاسیون در تاجیکستان به گزارش بانک ملی 8% بود و متناسبا نرخ پتن هم به همین مقدار بالا می رود. سال 2019 نرخ پتن 5.4% بالا برده شده بود. برای مثال آوازخوان‌های توی برای پتنت خود تا به حال هر ماه 667 سامانی پرداخت می‌کردند. اکنون نرخ ماهانه انداز پتنت آوازخوان‌ها 720 سامانی تعیین شد. رانندگان ماشین‌های بارکش 741 سامانی انداز می‌پرداختند. من بعد این انداز 800 سامانی خواهد بود. برندگان توی جشن‌ها تا حال 147 سامانی ماه انداز می‌سپردند. اکنون 159 سامانی باید انداز بدهند. نادیره زوقیه و که در یک رسته نچندان بزرگ به فروش مواد خوراکواری در شهر دوشنبه مشغول است میگوید بازار خرید محصولات چندان گرم نیست و خصوصا در فصل زمستان هر ماه سپردن انداز به او گرانی میکند. او گفت
امی انداز کاری بیزار شده کپراستش، لیکن فهمیدی دماغر انداز کاریم دیگر چی میمونه؟
موافق قانون انداز در تاجیکستان 49 نوع فعالیت شروع از فروش ناس تا آوازخانی و نواربرداری، تعمیر ماشین و خانه و دوردگری و کار با سنتکنیکا بر اساس پتن اجازه داده شده است. پتن حجت است که برای پیشبرد برخی از نمود فعالیت ها از سوی کمیته انداز داده می شود و آن دو نوع انداز را در بر می گیرد. انداز از درآمد و انداز اجتماعی. دارندگان پتن به فرق از شهادتنامه صاحبکاری هر ماه ناوابسته به حجم درآمدشان یک مبلغی معین کرده کمیته انداز را باید پرداخت کنند. مسئله اندازبندی شدنی همه ساحه‌ها و هم سر چند وقت بالا رفتن میزان مالیات یکی از مسائل مورد بحث و انتقاد در جامعه تاجیکستان می باشد. در انتقاد ساکنان تاجیکستان نامتناسب بودن درآمد، میزان معاش و پرداخت‌های اجتماعی در مقابل اندازه دولتی تاکید می شود. گرانی انداز و خصوص در ساحه صاحبکاری خرد و میانه از نظر تاجران و صاحبکاران باعث از فعالیت باز ماندن شرکت‌های زیاد در تاجیکستان در چند سال اخیر شده است. انجمن صاحبکاران خرد و میانه دو سال پیش گفته بود که بر اثر شرایط نامناسب پیشبرد تجارت به خصوص با سبب بالا بودن میزان اندازها 200 هزار صاحبکاران در تاجیکستان فعالیت خود را قطع کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم.
صرف نظر از قرار نوی حکومت که به شهروندان تاجیکستان اجازه می دهد به استخراج طلا و نقره و فلزات قیمت بها مشغول شوند، استخراج و فروش غیرقانونی این همه ادامه دارد. کارشناسان بر این نظرند که قرار کمبودی دارد و باید اصلاح شود. در ساختارهای حکومتی این اندیشه را جانبداری نمی کنند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
هفته گذشته مرکزی مطبوعات وزارت کارهای داخلی خبر داد که سه زاده‌ای ولایت مختاری کوهستانی بدخشان با گمان گردش غیرقانونی سنگ‌های قیمتبها بازداشت شدند. به اطلاع مرکز از بازداشت شده‌ها 53 دونچه سنگ قیمتبها از جمله یاقوت با حجم عمومی بیش از 47 گرم دریافت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. این اولین اطلاع است که بعد قبول قرار حکومت از 27 نوامبر سال 2019 رسانه‌ای می‌شود. این قرار به شخصان واقعی با شرط‌های مشخص اجازه داد که به استخراج فلزات رنگه و قیمتبها و سنگ‌های قیمتبها و نیمه قیمتی مشغول شوند. در کشور موافق قانون درباره متال‌ها و سنگ‌های قیمتبها، مالک متال و سنگ‌های قیمتبهایی به طور غیر قانونی استخراج شده دولت می باشد و موافق ماده 284 کدکس جنایتی تاجیکستان برای این گونه قانون ویران کنی جوابگری جنایتی پیش بینی می شود. در حکومت می گویند که قرار نو اقدامی برای قانونی کردن عملکردهای مخالف به قانون است، ولی با این گفتن نه همه متخصصان موافقند. علی محمود علی زاده معاون سرداری سریداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری میگوید
قرار خیلی خوب و سری وقت است که مردم معنی مردم تجربه میتونن که شاید بیان جای کوشن بعضی ادمو قبول منده بودن تا همون هم اجازه گرفتن گفتن.
این مقام دولتی باور دارد که سند نو به قانونی شدنی آنها هم یاری میرساند که پیشتر به قاچاق دست زده بودند. قرار قبول شده حکومت استخراج طلا، نقره، پلاتینا، سرب، ولفرام، تیتان، معدنهای نادر زمین مثل یاقوت، یاقوت کبود، خریزالیت، بلور، فلوارید و غیره ها به صورت خصوصی اجازه می دهد. فلزات و سنگ ها را فقط می شود در مکان های استخراج کرد که در توازن دولتی نیستند. ولی استخراج کنندگان وظیفه دارند فلزات و سنگ های قیمتبهایشان را به خزینه ثروت های دولتی نزد وزارت مالیه بفروشند. شماره کان های سنگ های قیمتبها از همه بیشتر در حدود بدخشان می باشند که اینجا درصد بیکاران نسبت به دیگر منطقه های جمهوری زیادتر است. طاهر یک ساکن ناحیه مرغوب که حالا در مهاجرت در روسیه قرار دارد، نیم سال پیش از بس بعد 3 سال ادای جزا برای گردش غیر قانونی سنگ های قیمتبها آزاد شد. وی میگوید که از این کار فایده کلان به دست آورده است. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهستان ملی اینتر بوی محمد علی بخشف، در صورت رویکردی درست به سند نو نه تنها برای استخراج کنندگان بلکه برای بودجه ولایت و جمهوری هم مبلغ های نو می آورد. وی گفت
برای مثال در اشکاشم شپینل عالی را تنها می شود در کوه لال پیدا کرد، ولی مردم محله جایهای دیگر را هم میدانند و همچنین در مرغاب نیست. پس از دریافت مجوز میتوان آزادانه کار کرد.
در برابر این همه کارشناسان در مورد پهلوهای مرکب نیز سخن میکنند که قرار صادر شده آنها را فرا نمیگیرد. زمانالدین نصرالدینوف معاون ریکتوری دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان میگوید
دلخو موادی که از گوسپرابیر نظر میگذرد اون رو به همین اجازت نامم دل خوش شهر و موافقی انمون کودکسی گراجدنی یا که معاملات به ملو خرید فروش کرده میتوندن، اینجا هیچ حاجتی اجازت نامه گرفتن نیست.
تهیه کنندگان لایحه در قرار موقعی کارشناسان را دایر بر خرید و فروش سنگ های قیمت ها و گزینه های کاریابی مردم به نظر نگرفتند و اون را مشترکاً بررسی نکردند. یکم صحبت رجای آزادی که مستقیما به فروش سنگ های قیمت ها در خارج کشور سر و کار دارد و شرط نبردن نامش میگوید که به جز راههای مشروع گزینه های گوناگون بیرون بردن سنگ های قیمتی از تاجیکستان وجود دارد. توسط موافقه غیر رسمی با خدمات گمرک و وسیله بردن آنها به افغانستان که می شود آنجا آنها را قانونا سند کرد و به کشورهای دیگر برد و همچنین توسط کارکرد آنها در شکل جواهرات.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکارانی تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 18 فوریه در دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون بین المللی گوشتی، در قهرمانی آسیا 275 ورزشکار از 24 کشور قاره اشتراک می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه 15 ورزشکار نمایندگی می کنند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک مانند بهادر قادیروف، اسکندر رستم و فرهاد انقولوف اوید به گوشتی آزاد، فیروز میرزا رجبوف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفروف اوید به گوشتی یونانی و رومی هستند. اینچنین در سبقت زنان تاجیکستان را یک نفر وطن سلطان شکرشایی و درشته گوشتی آزاد معرفی می کند. مبین جان احمدوف ورزشگری تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی مدالی برنجی به دست آورد. باید در روز اول مسابقه 18 فوریه در وزن تا 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم برگشتگیر از کویت محمد العجمی غالب آمد. در وزن تا 63 کیلو المراد تاسمرادوی ازبکستانی با مدال طلا سرفراز گشت. در روز اول مسابقه دو گشتگیری دیگری تاجیک، مصلح‌الدین اوراقوف در وزن تا 77 کیلو و سهراب عبدالحیف در وزن تا 87 کیلو رقابت کردن ناکام شدند. بهادر قادیروف پهلوان معروف تاجیک که روز 23 فوریه در مسابقه اوید به گوشتی آزاد شرکت می‌ورزد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در وزن 86 کیلو قوزمه میکنم. طریق خوب با مسابقه دیدستیم که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان رو بلند برداریم و کوشش به خرج میکنیم که در مسابقه به مدال به وطن برنگردیم.
عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قهرمانی آسیا مسابقه انتخابی جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو به شمار می‌رود. آقای علیموف افزود:
شش وزن، یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاد اجازه داده شدن، وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
مسابقات انتخابی اوید به گوشتی ورزشی هنوز سال 2019 شروع شده بود. اولین راحت ها رو به توکیو گوشتگیران در قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان به دست آوردند، ولی ورزشکاران تاجیک از راحت های المپی به نصیب ماندند. هم اکنون آنها امکانیت دارند که در دو مسابقه لیسنزیونی برای دریافت راحت ها به المپیاد توکیو تلاش ورزند. مسابقه انتخابی جهانی از 3 اپریل تا 3 می در صفیه بلغارستان برگزار می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به جودو با نام گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که از 21 تا 23 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان دایر می‌گردد شرکت می‌ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه بین المللی گرند سلم در دوسلدورف آلمان اشتراک بیش از 700 ورزشکار از 120 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 11 ورزشکار نمایندگی میکنند که در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک کامرانشاه استاپریان، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، سعید جلال سعیدوف، خورشید مجیدوف و شکر محمد میرمحمدوف هستند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقه در دوسلدورف به ورزشکاران امکان می‌دهد جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های المپیک سال 2020 در توکیو امتیازها به دست بیارند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
ده مسابقه ای که در اخیر بود برای جودو، ما مبلغ گذاری کردیم که اونها باید که در خارج کشور تمرین کنند و هم در همون ده مسابقه پای در پای برآمد کنند، چون که خلق‌ها به دست بیارند. امید داریم که شاید که با در مسابقه هایی که دیگر در پیش ایستاده است، کمرانشای یوسف‌پیران و دیگران هم خلق‌های خوب را به دست میارند.
با غالیبان و جایزه‌داران مسابقه بین المللی جودو در دوسلدورف آلمان، بجز از مدال و امتیاز، جایزه های مالی به مبلغ از 1000 تا 3000 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده خواهد شد. دسته خوجند شهر خوجند نایب قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نیکولا لازاریویچ متخصص سربیاگی در بازی اولی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه نفچی برنده جام قرغیزستان با حساب 0-1 مغلوب شد. بازی اول میانی دسته های نفچی قشقاراتا و خوجند خوجند 19 فوریه در ورزشگاه قربانبیک شهر جلال‌آباد قرغیزستان دایر گردید. گل یگانه را الکساندر ایگناتینکا در نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 به ثمر رسانید. بازی جوابی میانی دسته های خوجند و نفچی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می‌گردد. دسته غالب از روی نتیجه گیری دو بازی میان خوجند و نفچی معین شده به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 راه می‌یابد و در گروه دی با باشگاه‌های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در بازی سنجشی دسته جوانان اسپارتاک مسکو را با حساب 3-2 مغلوب کرد. بازی سومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان مقابل جوانان اسپارتاک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا 17 فوریه دایر گردید. 3 گل منتخب تاجیکستان را اسلام زایرف و 2 گل اسپارتاک را اصلان متالیف و ایلیا لفچنکوف به ثمر رسانیدند. از این پیش فوتبال بازان جوانی تاجیک در انتالیا اولین بازی سنجشی را مقابل منتخب جوانان گرجستان با حساب مساوی 0-0 انجام داده، در بازی دوم از باشگاه ویبرگ دانیا با حساب 0-4 مغلوب شده بودند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل ویبرگ دانیا گفت:
ребята в целом выполнили установку поставленную на игру. Но, к сожалению, вот
بچه‌ها عموماً کوشیدند که وظیفه‌های در این بازی به ذمه‌شان گذاشته شده را اجرا نمایند، ولی نتوانستند از لحظه‌های گلزنی پرثمر استفاده برند. رقیب دسته با قوت و پرتجربه بود و نسبت به ما خیلی برتری داشت.
منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا باز دو بازی سنجشی برگزار می‌کند. فوتبال بازان جوانی تاجیک با دسته کفوم روسکیلی از دانیا و 23 فوریه با تیم جوانان سیسکای مسکو رقابت خواهند کرد. باید گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ویتالی لفچنکا متخصص 47 ساله سرمربی نوی دسته استقلال دوشنبه تعیین گردید. باشگاه استقلال با سرمربی نو تا آخر سال 2020 شرطنامه به امضا رسانده است. با لفچنکا در باشگاه استقلال علیشر توختایف که تا آخر موسم سال 2019 اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته بود، اینچنین انور نورقلوف کمک میکنند. با رهبری ویتالی لفچن که خوجند سال گذشته برنده مدال های نقره شده بود. استقلال که 17 فوریه پیش از سفر به ترکیه تمرین نهاییش را در ورزشگاه مرکزی دوشنبه انجام داد، برای برگزار نمودن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 18 فوریه به انتالیه ترکیه رسید. در دایره این جمع آمد با باشگاه های خارجی یک چند بازی سنجشی انجام خواهد داد. باید گفت که بازی های کنترلی در انتالیا برای استقلال یک نوع سنجش است پیش از مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا که 11 مارت شروع می شود. استقلال در گروهی دی با دسته های آلتین اسیر ترکمنستان، داردای قرغزستان و غالب پلی آف جام AFC 2020 میانی باشگاه های نفچی قرغزستان و خوجند تاجیکستان رقابت خواهد کرد. رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته به مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
باید گفت که استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال راه پیدا کرده است. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز جمعه 21 فوریه شروع می شود. برای جام 8 دسته مبارزه می برد. در مرحله نهایی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. با گروه آ CSKA وزارت مدافع تاجیکستان، لکوموتیو پامیر دوشنبه، استرافشان استرافشان و روشن کلوب، با گروه ب کوکتاش رودکی، دوشنبه 83 دوشنبه، اسخطه خوجند و خطلون باختر داخلند. بازی ها در ورزشگاه های مرکزی دوشنبه و حصار تا روز 1 مارت برگزار می شوند. ولی برنده فعلی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه از سبب آن که در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی دایر کرده است، در مرحله نهایی مسابقه شرکت نمی ورزد. استقلال را دسته کوکتاش که در مرحله پیشکی در گروه آ مقام سوم را کسب نموده است عوض کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در بازی دوستانه بر تیم منتخب کویت با حساب 4-2 غالب آمد. این بازی دوستانه 13 فوریه در شهر دمام عربستان سعودی دایر گردید. گل‌های منتخب تاجیکستان را بهادر خوجایف، امید قوزیف و صابرجان گولاکوف به ثمر رسانیدند. باز یک گل را کویتی‌ها به دروازه خود زدند. ضمناً این ششمین بازی منتخب فوتزال تاجیکستان در ماه فوریه به شمار می‌رفت. از این پیش منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه در دمام تیم ملی عربستان سعودی را با حساب 2-1 شکست داده بود. اینچنین منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تایلند بازی ها را با تیم ایران و دو دسته تایلند باخته، منتخب ملایزی را با حساب 4-0 مغلوب کرده است. منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی های دوستانه در دمام عربستان سعودی به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی فوتزال آسیا ادامه می دهد. منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا در اشخابات در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند. ولی تا حالا سنه برگزاری مسابقه معلوم نشده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
که در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، ما که در حسرت روی تقدم و منی زار نگاه نکدی، یکی در گوشه بامی تو بدم مرا دیدی و صدای نکدی از غمز تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکدی
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای روز را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. به نظر میرسد در انتخابات روز 21 فوریه ایران که حساب و کتاب رای ها هنوز ادامه دارد، محافظه‌کاران پیروز میشوند. تلویزیون دولتی ایران ضمن اعلان نتیجه های پیشکی شامی 22 فوریه اشاره کرد که محافظه‌کاران پیش گذاشتند. تلویزیون دولتی بدون آوردن آمار یا رقم معین گفت که فهرست نامزدهای محافظه‌کاران به رهبری محمد باقر قالیباف در انتخابات پیش صف است. انتظار می‌رود که سابق شهردار ایران و سیاستمدار محافظه‌کار رئیس نوی مجلس شود. بعد اینکه بیش از 9000 نمایندگان اصلاحات طلبان و نسبتاً معتدل‌ها نتوانستند نامزدیشان را ثبت نام کنند، نتیجه آوازدهی در مجلس از نظر پیروزی محافظه‌کاران پیشگویی شونده شد. کمیسیون انتخاباتی وعده داد که نتیجه های نهایی انتخابات را 23 فوریه نشر میکند. کمیسیون گفت که بیش از 1,000,000 برگه ها در 41 حوزه انتخاباتی سراسر کشور حساب شده است و حساب و کتاب در 167 حوزه دیگر انتخاباتی ادامه دارد. در حالی که هنوز نتیجه های پیشکی نشر نشدند، مطبوعات مربوط به محافظه‌کاران و روحانیان رو به حکومت غلبه نامزدهای خود را اعلان کردند. سازش کاهش خشونت که با طالبان بسته شد روز 22 فوریه به نظر می رسد که رعایت شد و این چیز همچون امید برای امضای سازشنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و سازمان شورشی ارزیابی شد که قرار است هفته آینده به امضا رسد. روز آرام در افغانستان در حال فرار رسید که مایک پامپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت سازش صلح روز 29 فوریه امضا می شود و هفته کاهش خشونت یک شرط این سازش می باشد. اظهارات پامپئو می گوید که ایالات متحده آمریکا و طالبان اختلاف های سیاسی را بررسی کرده با موافقه رسیدند که نزاع در افغانستان خاتمه یابد و حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه کاهش داده شود. در اظهارات رسمی طالبان هم نقشه امضای سازش صلح در آخرین روز ماه مارس تصدیق شد. در همین حال پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که شام 21 فوریه توسط تلویزیون گپ می‌زد از هفته کاهش خشونت استقبال کرد ولی گفت
نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هفته کاهش خشونت در حال مدافعه فعال قرار داشته و به جز از طالبان عملیاتشان را در مقابل داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی همچنان ادامه خواهند داد.
از سال 2001 زمانی که طالبان از قدرت برکنار شدند در افغانستان 2400 سرباز آمریکایی و ده ها هزار نظامیان افغان جنگجویان فرادگرا و مردم ملکی کشته شدند. پلیس در قزاقستان در آستانه نمایش های سرتاسری اعتراضی که در کلانترین شهرهای این کشور تشکیل شد بیش از 100 نفر را بازداشت کرد. قزاقستان مدت های زیاد است که برای قانون های محدود کننده تجمع های جمعیتی انتقاد می شود. پرزیدنت قاسم جمارت توقایف که بعد از مقام کنار رفتن نورسلطان نظربایف در پی 30 سال رئیسیت جمهوری بهار سال 2019 سر قدرت آمد وعده داد که در کشور اصلاحات برگزار می کند. در آستانه رهپیمایی ها جان بولات مامای رهبر حزب دموکراتی بازداشت و به مهلت 3 شبانه روز حبسی ماموری محکوم شد. در میانی آنهایی که روز 22 فوریه بازداشت شدند همسر مامای اینگا امام بوی بود. خبرنگاران رادیوی آزادی در آلماتا میگویند که روز 22 فوریه دسترسی به اینترنت محدود شد و تلفن‌های موبایل ساکنان قطع گردید. در مجموع در شهرهای آلماتا و نورسلطان بیش از 100، در شهر شیمکنت 30 و در اوکتپا 20 نفری بازداشت شدند. روز 22 فوریه یک جنبش دیگر مخالفین انتخاب دموکراتیک قزاقستان تلاش کرد در شهر آلماتا راهپیمایی دوم را برپا کند ولی این دفعه هم پلیس حاضر شده پیش روی فعالان را برای برپا کردن نمایش اعتراضی گرفت. گزارش های جداگانه درباره بازداشت جانبداران جنبش انتخابی دموکراتی قزاقستان در نورسلطان پایتخت کشور خبر دادند. ترکمنستان که 80% قلمرو کشورش از خاک و بیابان عبارت است آماده شده است که نزدیک 1,300,000 دلار مبلغ را به شرکت بریتانیایی اندرو بوین LTD پرداخت کند. این پول 10,000 تن ریگ است که برای ساختن یک پایگاه اسبتازی استفاده می شود. سایمون بوین از شرکت اندرو بوین در صحبت تلفنی با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی روز 20 فوریه گفت که بر اساس سازش حاصل شده با ترکمنستان این شرکت باید تا ماه اپریل سال جاری تمام مواد ضروری برای ساختن پایگاه اسبتازه از جمله 10,000 تن رگ را به اشقابات انتقال دهد. رگ از منطقه لانکاشر شمال غرب انگلستان برده می شود. بوئن گفت که رگ یک جزء مهم ساختمان پایگاه اسبتازه است و در برابر آن برای آن اینچنین مواد مصنوعی و موم هم لازم می شود. بوئن از این قبل در صحبت با بی بی سی گفت که رگ ترکمنستان نمود و صفت نامناسب دارد، چون رگ لانکاشر برای پایگاه اسب بیشتر موافق است. خبرها درباره خرید حجم عظیم رگ از بریتانیا در شرایط نشر می شود که ترکمنستان نیاز دارد با سبب مشکلات اقتصادی کشور خراجات ها را کاهش دهد.
حجم ساخت من به خیلی ارزان شد. دسته
سامان ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با آزر رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سازمان ملل متحد برنامه نوی مبارزه با تروریسم، سلاح و جنایتکاری را معرفی کرد که به کشورهای آسیای مرکزی نگرانیده شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سرمایه‌گذارانی اصلی این برنامه که 21 فوریه در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک در حضور سفیران کشورهای آسیای مرکزی در نزد این سازمان معرفی شد، عربستان سعودی و روسیه می باشند. مقامات روسیه گفتند که این کشور برای تطبیق برنامه نیم میلیون دلار مبلغ داده است. ارزش پوره این طرح فعلا معلوم نیست. ولادیمیر ورانکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل این سازمان که برنامه نو را معرفی کرد گفت هدف اصلی این برنامه راه ندادن به ورود سلاح به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی است که باعث افزایش تروریسم می شود. او گفت واکنش ناکفایه بین المللی در مقابله با قاچاق غیرقانونی سلاح‌های خرد و سبک، چالش‌هایی که در پیشروی کشورهای عضو قرار دارد، اینچنین سرحدهای دارای مشکل با تروریستان و جنایتکاران اجازه می‌دهند که سلاح‌های سبک بیشتر را از یک کشور به منطقه دیگر انتقال دهند. برنامه نوی مبارزه با تروریسم و سلاح و جنایتکاری در چهارچوب استراتژی سازمان ملل متحد آید به مبارزه با تروریسم در سراسر جهان و در هماهنگی با ساختارهای دیگر این نهاد از جمله دفتر مقابله با قاچاق مواد مخدر تهیه شده است. ورانکوف گفت مرحله اول اجرای این برنامه تطبیق 17 مسئله در 15 مورد در بر می‌گیرد. در میان این برنامه‌ها بازدید از کشورها، برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های منطقه‌ای هم در نظر گرفته شده است. ورانکوف نگفت که آیا حجم ورود سلاح‌های غیرقانونی به کشورهای آسیای مرکزی چند است، ولی در گذشته مقامات در تاجیکستان گفتند که سلاح‌های آشکار شونده غیرقانونی در این کشور بیشتر میراث جنگ شهروندی تاجیکستان میباشد. آخرین موردی دعوت مقامات در تاجیکستان به جمع آوری سلاح‌های غیرقانونی از مردم در پی حادثه‌های سال 2018 در خروخ صدا داده بود. وسیلی نبزنی سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که سهم این کشور در این برنامه اینچنین از کمک کارشناسانه هم عبارت می شود. او خبر داد که روز 19 فوریه میان دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه بر ضد تروریسم و ساختار ضد تروریستی منطقوی سازمان همکاری های شانگهای یک یادداشت تفاهم امضا شد. ضمناً رهبر این سازمان جمعه خان غیاثوف در جلسه معرفی برنامه نوی سازمان ملل متحد اشتراک کرد. این سازمان که زیر نظر روسیه تشکیل شده است، تشکل منطقوی سیاسی ارزیابی می شود که کشورهای آسیای مرکزی و چین هم اعضایش می باشند. ورانکوف ضمن صحبت با ژورنالیستان بعد معرفی طرح گفت که یک هدف برنامه مشخص کردن منبع های دسترسی تروریستان به سلاح می باشد. مقامات در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می گویند که بعد ضعیف شدن موقع جنگجویان دولت اسلامی در خاور میانه، برخی اعضای آن به قلمروها از نظری امنیتی ضعیف دیگر مثل افغانستان هم انتقال می یابند. در برابر تهدیدهای درازمدت مثل قاچاق مواد مخدر و خطر عبور گروه های افراطی و تروریستی دیگر، دولت اسلامی یک تهدید جدی به امنیت کشورهای منطقه می باشد. در اظهارات مختلف مقامات تاجیک هم در گذشته درباره تجمع هزارها جنگجویان افراطی در نزدیکی های آن سوی مرز خبر داده شد. مقامات روسیه نیز بارها گفتند که هزاران جنگجوی سازمان های تندرو در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی جمع شدند. بسیاری از کارشناسان حرف مقامداران روس را بیشتر ترغیبات برای ترس دادن رهبران کشورهای آسیای مرکزی می دانند. اما در عموم همه کشورها با وجود خطر از افغانستان تأکید می کنند. فعلا جزئیات برنامه سازمان ملل متحد دارید با مقابله با سلاح و تروریسم معلوم نیست، همچنان که مشخص نیست آیا این برنامه کار خود را در تاجیکستان چگونه براه می ماند. تا حال مقامات تاجیک در مقابله با تروریسم و افرادگرایی و تحکیم مرزش با ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین و دیگر جانب‌ها همکاری کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با وجودی نچندان گسترده بودنش، تبلیغ و دعوت و بحث‌های پراکنده انتخاباتی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی پدیده نو است. کمرنگی کارزار در این شبکه‌ها از یک سو بازتاب فضای موجوده انتخاباتی شمرده می‌شود، اما از سوی هم به گفته کارشناس رستم گلوف، بیانگر آنکه حزب‌های سیاسی و نامزدها هنوز راه‌های استفاده از این شبکه‌ها را خوب نمی‌دانند. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. درینگ رحمان جهان‌افروز قربانزاده نامزد به مقام وکیلی پارلمان به فرق از داوطلبان دیگر برنامه‌های خود را در فیسبوک تبلیغ کرده تا این دم بیش از 100 شرح و واکنش گرفته است. او روز 20 فوریه به رادیوی آزادی گفت با وجود آنکه شبکه‌های اجتماعی میدان آزاد است، در شرایط تاجیکستان میدان وسیع نیست. وی افزود
چونکه رو اکثریت خلق عموماً نیاز دارم به توسط مثال بخوری های زنده باشن با نوزد ها. چونکه سوال های مثال فایده شدنش ممکن در رفتی همون بخوری ها. چونکه باز از اون مثال دیگه های بین اومدنش ممکن.
دیداری روبرو با انتخاب کنندگان به عقیده سیاستشناس پرویز ملاجانوف اصولی کهنه است که هم وقت زیاد میگیرد و هم حاصلی کم دارد.
یک چیز خنده‌آور است که مثلا اونها با انتخاب کنندگان رو خورن میتونن که مثلا در یک روز 30-40 نفر بینن. حالان که با واسطه فیسبوک تو میتونی در یک روز 1000 نفر رو تاثیر رسون.
یک جستجوی کوتاه در اینستاگرام و فیسبوک و ادناکلاسنی که نشان داد که صحیفه های با نام انتخابات و انتخابات 2020 یا تبلیغ برنامه و نامزدهای الهیده هست، اما مطلبی کافی و بحث گرم ندارد. رستم گلوف کارشناس تاجیک میگوید معرکه امسال انتخابات نه تنها در فضای واقعی بلکه عالم مجازی هم چندان پرشور نیست. او گفت
احساسی داشت که انتخابات مهم میشود که نیست، مردم هم دیگر مناسبت از دیگر شده نسبت انتخابات، هیچ کی با امید هم ندارد که وجود یگان چیزی حقیقتا درست میشود. فرض کردیم یگان چی تغییر مییابد نه یگان سیاست.
عبدالرحمن خانوف نماینده حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید در انتخابات امسال شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک را به حیث یکی از میدان‌های مهمی تبلیغات استفاده میکنند.
انتخابات سال 2015 انتخابات ما خیلی از تفاوت‌های کلان دارد. اون وقت اگر 10-15% مردم شبکه‌های اجتماعی اینترنت را دسترسی داشته باشند، امروز قریب 80% است. تاثیرش خیلی کلان است. به همین خاطر ما در همان راه و اصولهای نوی مثلا جلب الکترات سیاسی از همین راهها بطور استفاده خوب میبریم.
رحمت‌الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات نیز در فیسبوک فعالند. حزب کشاورزی اکانت یا حساب کاربری دارد، اما حزب‌های اصلاحات اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی هنوز در عالم مجازی نیستند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان چند پیش به رادیوی آزادی گفته بود به زودی در شبکه‌های اجتماعی صحیفه می‌کشایند. ارشاد سلیمانی پژوهشگر تاجیکی حضور حزب‌های سیاسی را در شبکه‌های اجتماعی تحقیق کرده است، در مطلب نوشت که یگان رئیس حزب سیاسی تاجیکستان در توییتر که جای جنگ سیاستمداران دنیا نام برده می‌شود حضور ندارد. در مورد شبکه‌های دیگر از جمله اینستاگرام و یوتیوب حاجت گپ نیست. در حالی که نشریه‌ها و تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان به همه حزب‌ها دسترس نیست و مخالفان در 5 سال یک بار روی اکران تلویزیون‌های دولتی نمودار می‌شوند، کارشناسان شبکه‌های اجتماعی را یکی از راه‌های مهم تبلیغ می‌دانند. پرویز ملاجانوف میگد در حال حاضر استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ حزب‌ها و شخصیت‌ها در اکثر کشورهای دنیا خیلی ثمر بخش است. وی افزود:
سبب دارن است که حالا کمی فهم که نرسن فرق نیست. نو بسته با فعال بودنشون یا فعال نبودنشون طولی آینده اینها نکه معلوم است. سنویش نکه معلوم است. در دیگه کشورها پیشرفته دموکراتی چقدر تو فعال هستی در فیسبوک، در برامت کردن، در روزنامه ها، در تلویزیون، همینقدر امکانیت های سیاسی تو گشترده میشن.
بنا به گزارش دیجیتال 2020 که ماهی ینور امسال نشر شد، تقریبا 2.5 میلیون اهالی تاجیکستان از اینترنت استفاده میکردند و بیش از 600 هزار آنها در شبکه‌های اجتماعی هستند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارت امسال برگزار می شود و بیش از 200 نفر برای 63 کرسی پارلمان وارد سبقت شدند. فرصت کمی برای تبلیغ نامزدها و برنامه‌هایشان مانده است. اکثر حزب‌ها به مبلغ و امکانیت‌های امید بستند که مقامات برایشان می‌دهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صابر ولیف گفت که به تاجیکستان برگشت و عفو شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. صابر ولیف عضو پیشین گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده که قبلا با دو بند قانونی جنایی تاجیکستان یعنی تروریسم و افرادگرایی متهم میشد و نامش در رویخط سیاه بانک ملی بود، ادعا دارد مقامات او را از جوابگری آزاد کردند و تقریبا دو هفته پیش از خارجه به دوشنبه برگشت. ولیف روز 20 فوریه در فیسبوک نامه وزارت کارهای داخلی را با امضای مفتش پلکونیک غایب‌زاده نشر کرد که در آن گفته شده است دادستانی کل هم برای عفو او راضی است. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. سازمان‌های بین‌المللی و مخالفان تاجیک در خارجه هم در این باره چیزی نگفتند. صابر ولیف در زیر نامه در فیسبوک با زبان روسی نوشت که بازگشت او اختیاری بود و با مساعدت بی‌واسطه ریاست تفتیشات جنایی تاجیکستان صورت گرفت. و نوشت از 20 فوریه همه گونه پیگردش خاتمه یافت و امید دارد که میتواند به کشور و مردم خود فایده آور باشد. رادیو آزادی روز پنجشنبه با صابر ولیف 32 ساله به واسطه فیسبوک در تماس شد. او در جواب خطی گفت آزاد است و در حلقه نزدیکان میباشد و افزود روز 8 فوریه به واسطه هواپیمای استانبول دوشنبه به تاجیکستان برگشته است، اما به درخواست رادیوی آزادی درباره سبب‌های بازگشتش چیزی نگفت. صابر ولیف ماه مارت سال 2015 در پی قتل رهبری پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. ماه آوگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف پایتخت مولدوا دستگیر گردید. سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله Human Rights Watch از مقامات مولدوا تقاضا کرده بودند که ولیف را به مقامات تاجیکستان ندهند. او تقریبا یک ماه را در بازداشتگاه پایتخت مولدوا پسی سر کرده، بعداً با قرار دادگاه این کشور آزاد گردید. ولیف در چند گردی همایی طرفداران این سازمان در استانبول و کشورهای اروپایی از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک و سخنرانی کرده است. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارجه به حساب می‌رفت، اما دو سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارجه کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حالی است که سال گذشته در یک قضیه‌ای که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرف الدین گدوف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گدوف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماه فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده، با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرف الدین گدوف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان با کدکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و با آنهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارجه قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفری گمان بر بازوی در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عاشق نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه، ما دعوی همسری نکردیم ولی بلو کی شما وفای لای نرسه. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شیر را شایر کنی، تا در دلای اخرا بیدانم. خانه مگو که خانه ی چشمت هست. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند.
وزارت فرهنگ تاجیکستان هنرمند شناخته تاجیک افضل‌شاه شادیف را از مقام رهبری فیلارمونی دولتی برکنار کرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان سبب این برکناری را جای عوض کنی کادرها عنوان می کند. با فرمان وزیر فرهنگ کشور کرامت‌الله رحیم‌زاده، مدیر مکتب موسیقی به نام میرات‌الله عطایف رهبری نوی فیلارمونی تعیین گردید. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افضل‌شاه شادی، آوازخوان مردمی تاجیکستان که سال جاری به سن 60 میرسد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که صبح 20 فوریه وزیر فرهنگ تاجیکستان به فیلارمونی دولتی تشریف آورده فرمان برکناریش را به کارمندان قرائت کرده است. وزیر مدیر مکتب موسیقی در نوی ورزوب کرامت‌الله رحیم‌زاده را به عنوان مدیر نوی فیلارمونی معرفی کرده است. تخمینه عبیدالله و سخنگوی وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که سبب برکناری افزالشو شدیف در چیست، گفت که این تصمیم در چارچوبی جای عوضکنی کادرها در وزارت فرهنگ گرفته شده است. برای آگاهی یافتن از جزئیات برکناری افزالشو شدیف، عظیم فیلارمونی دولتی و نام اکا شریف جورایف شدیم. اتاق کاری آوازخانی سرشناس تاجیک پر از نفرانی بود که مشغول کوچ دادن جهاز اتاق سابق مدیر این مؤسسه بودند. در صحبت کوتاه از افسالشو شدیف، نخست سبب چنین کوچ دادن جهاز اتاق کاری را سوال کردم.
اما با فرمان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان معلمه محترمه زلفیه دولتزاده، امروز از وظیفه رهبری فیلارمونی دولتی تاجیکستان سبک دوش گردیدیم. خیر، من 5.5 سال کار کردم، یعنی که وقتش هم اومد، وقتی رفتن. باز با امروز فروش های دولت و کجایی که اگر در صلاح دیدی رهبریت دولت باشیم، بود در اونده کار میکنیم. اگر بود در رهبری که در این مدت 5.5 سال من، همه مردم میدونن بسیار فیلارمونی یک ساعتی پس بفرموده بود، یعنی من خودم در اینجا 36 سال باز کار میکردم، 37 سال باز کار میکنم، بسیار دلم میسوخت. و وقتی که من خوشبختانه رهبر تعیین کردن، من توانستم که در این مدت کم باشدم، خیلی آباد شد، من مردم از من راضی. یعنی فیلارمونی دولتی تاجیکستان رو به سطح فیلارمونی های قزاقستان، همسایه دولت، ازبکستان ما بالا برداشتیم. با دستگیری خودی بیواسطه پیشروی معظم ملت، من فیلارمونی دو بار تعمیر شد، از طرف وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دستگیری شد، تعمیر شد، ما جوهای کاری نصب کردیم، تالار به عام نویگری شد، بعدن گرمیدهی شهر به پیوست کردیم، همه کارخانه. و برای هنرمندا از سال 2014-15 ساعت هنرمندای فیلارمونی همگی دو نفر ما برآمد میکردیم در کنسرت های دولتی، یعنی بنده و رحمت الله هاشموف. و امروز در از سال 2015-16 سر کرده تا امروز قریب در 74 کنسرتی که رهبر دولت اشتراک کردگی با مهمان های خارجی و دولت های دیگر، یعنی هنرمندای فیلارمونی ما برآمد کردگی هستند. انسامبل صدای ما در همه برنامه دولتی است، انسامبل پرستوی ما در همه برنامه دولتی است. و تشکر میکنم به رهبر دولت. من در 4 ماه کسلیم در آلمان، یعنی از وظیفه نگرفتم، باز موندم، با من کار کردم و تا امروز کارم ادامه دادم و امروز در کار بود است. انا من با رهبری نوی فیلارمونی تعیین شدن، یک برادرم را یعنی دایرکتور مکتب موسیقی به نام میرات الله عطایف بودن، اکی کرامت الله، اگر خوب کار کرده باشم و به حال من بیتیان بعدی رفتنم، اگر با یکون کمبودی البته شده باشدم اینش هم میگویم. و من کوشش میکنم که باز برای صنعتی تاجیک، برای هنری تاجیک باز سهمگذار باشم و خدمت کنم و آرزو دارم که باز جوانای نو تربیه کنم در صنعتی تاجیک.
آیا پیش از این برکناری از این سمت با شما صحبت انجام داده شد از رهبریت وزارت یا مقامات تاجیکستان و آیا یکم پیشنهاد با کاری دیگر شد فعلا؟
راستیگر نه، یکم پیشنهاد نشده است، یکم خبرم حتی نداده بودن. من خودم دلم گواهی میداد که یکم 5 سال کار کردم. من چند وقت هم خودم پیشتر مراجعه کرده بودم به سابق وزیر فرهنگ محترم اورنبگزاده شمسیدین شادیبیک که اکا من کمتر بسیار کار کردم و 5 سال شد و مونده شدم و وزیر فرهنگ دین نو تعیین شده، یعنی آمده وقتی گفتن، گفتن که با کار دیگر میبینیم، با کار دیگر میگذاریم، گفتن همین گپا گفتن در مجلس. خیلی کنی بینیم با کار در پیش ولی بود روزهای ناز در پیش.
و یکون آزردگی ندارید که با همین ترتیب شما رو از کار جواب دادن؟
نه من یکون چی ندارم، یعنی که من خیلی وظیفه همین از پدر و بابا موندگی نیست، همین اومدی کار کردی با روزش اومد میروی، با دیگر کس میبیاد کار میکند، یعنی کسی بیاد برای فایده وطن خدمت کند، برای پیشروی کشور خدمت کند، من طرفدار همه آدم.
خیلی تشکر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش،
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکاران تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 18 فوریه در دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون بین المللی گوشتی، در قهرمانی آسیا 275 ورزشکار از 24 کشور قاره اشتراک می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه 15 ورزشکار نمایندگی می کنند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک مانند بهادر قادیروف، اسکندر رستم و فرهاد اناقولوف اوید به گوشتی آزاد، فیروز میرزا رجابوف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفروف اوید به گوشتی یونانی و رومی هستند. اینچنین در سبقه زنان تاجیکستان را یک نفر وطن سلطان شکرشایی و در رشته گوشتی آزاد معرفی می کند. مبین جان احمدوف ورزشگری تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی مدال برنجی به دست آورد. باید در روز اول مسابقه 18 فوریه در وزن تا 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم بر گوشتگیر از کویت محمد العجمی غالب آمد. در وزن تا 63 کیلو المراد تاسمرادوی ازبکستانی با مدال طلا سرفراز گشت. در روز اول مسابقه دو گوشتگیری دیگری تاجیک، مصلح‌الدین اوراقوف در وزن تا 77 کیلو و سهراب عبدالحیف در وزن تا 87 کیلو رقابت کردند، ناکام شدند. بهادر قادیروف، پهلوانی معروف تاجیک که روز 23 فوریه در مسابقه اوید به گوشتی آزاد شرکت می‌ورزد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در وزن 86 کیلو قوز میکنم. طریق خوب با مسابقه دیدیم که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان رو بلند برداریم و کوشش به خرج میکنیم که در مسابقه به مدال به وطن برنگردیم.
عبدالرزاق علیموف، سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قهرمانی آسیا مسابقه انتخابی جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو به شمار می رود. آقای علیموف افزود:
شش وزن، یعنی که وزنی که برای راحت المپیک در المپیاد اجازه داده شدن، وزنی 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم. ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپیک باشد شرکت می‌ورزند.
مسابقات انتخابی اوید به گوشتی ورزشی هنوز سال 2019 شروع شده بود. اولین راحت ها رو به توکیو گوشتگیران در قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان به دست آوردند، ولی ورزشکاران تاجیک از راحت های المپی به نصیب ماندند. همکنون آنها امکانیت دارند که در دو مسابقه لیسنزیونی برای دریافت راحت ها به المپیاده توکیو تلاش ورزند. مسابقه انتخابی جهانی از 3 اپریل تا 3 می در صفیه بلغارستان برگزار می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به جودو با نام گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که از 21 تا 23 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان دایر می‌گردد شرکت می‌ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه بین المللی گرند سلم در دوسلدورف آلمان اشتراک بیش از 700 ورزشکار از 120 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 11 ورزشکار نمایندگی میکنند که در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک کامرانشاه استوپریان، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، سعید جلال سعیدوف، خورشید مجیدوف و شکر محمد میرمحمدوف هستند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقه در دوسلدورف به ورزشکاران امکان می‌دهد جهت دریافت راحت ها به بازی های المپیک سال 2020 در توکیو امتیازها به دست بیارند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
ده مسابقه که در اخیر بود برای جودو، ما مبلغ گذاری کردیم که اونها باید که در خارج کشور تمرین کنند و هم در همون ده مسابقه پای در پای برآمد کنند، چون که خلق به دست بیارند. امید داریم که شاید که با در مسابقه هایی که دیگر در پیش ایستاده است، کامرانشاه استوپریان و دیگران هم خلق خوب را به دست میارند.
با غالیبان و جایزه‌داران مسابقه بین المللی جودو در دوسلدورف آلمان، بجز از مدال و امتیاز، جایزه های مالی به مبلغ از 1000 تا 3000 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده خواهد شد. دسته خوجند شهر خوجند نایب قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نیکولا لازاریویچ متخصص سربیاگی در بازی اولی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه نفچی برنده جام قرغیزستان با حساب 0-1 مغلوب شد. بازی اول میانی دسته های نفچی قشقاراتا و خوجند خوجند 19 فوریه در ورزشگاه قربانبیگ شهر جلال آباد قرغیزستان دایر گردید. گل یگانه را الکساندر ایگناتینکا در نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 به ثمر رسانید. بازی جوابی میانی دسته های خوجند و نفچی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می‌گردد. دسته غالب از روی نتیجه گیری دو بازی میان خوجند و نفچی معین شده به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 راه می‌یابد و در گروه دی با باشگاه‌های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در بازی سنجشی دسته جوانان اسپارتاک مسکو را با حساب 3-2 مغلوب کرد. بازی سومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان مقابل جوانان اسپارتاک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا 17 فوریه دایر گردید. 3 گل منتخب تاجیکستان را اسلام زویرف و 2 گل اسپارتاک را اسلان متالیف و ایلیا لفچنکوف به ثمر رسانیدند. از این پیش فوتبال بازان جوانی تاجیک در انتالیا اولین بازی سنجشی را مقابل منتخب جوانان گرجستان با حساب مساوی 0-0 انجام داده، در بازی دوم از باشگاه ویبرگ دانیا با حساب 0-4 مغلوب شده بودند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل ویبرگ دانیا گفت:
ребята в целом выполнили установку поставленную на игру. Но, к сожалению, вот
بچه ها عموماً کوشیدند که وظیفه های در این بازی به ذمه‌شان گذاشته شده را اجرا نمایند، ولی نتوانستند از لحظه های گلزنی پرثمر استفاده برند. رقیب دسته با قوت و پرتجربه بود و نسبت به ما خیلی برتری داشت.
منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا باز دو بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک با دسته کفوم روسکیل از دانیا و 23 فوریه با تیم جوانان سیسکای مسکو رقابت خواهند کرد. باید گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان دایر می‌گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ویتالی لفچنکا متخصص 47 ساله سرمربی نوی دسته استقلال دوشنبه تعیین گردید. باشگاه استقلال با سرمربی نو تا آخر سال 2020 شرطنامه به امضا رسانده است. با لفچنکا در باشگاه استقلال علیشر توختایف که تا آخر موسم سال 2019 اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته بود، اینچنین انور نورقلوف کمک میکنند. با رهبری ویتالی لفچنکا خوجند سال گذشته برنده مدال های نقره شده بود. استقلال که 17 فوریه پیش از سفر به ترکیه تمرین نهاییش را در ورزشگاه مرکزی دوشنبه انجام داد، برای برگزار نمودن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 18 فوریه به انتالیای ترکیه رسید. در دایره این جمع آمد با باشگاه های خارجی یک چند بازی سنجشی انجام خواهد داد. باید گفت که بازی های کنترلی در انتالیا برای استقلال یک نوع سنجش است پیش از مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا که 11 مارت شروع می شود. استقلال در گروه دی با دسته های آلتین اسیر ترکمنستان، داردای قرغزستان و غالب پلی آف جام AFC 2020 میانی باشگاه های نفچی قرغزستان و خوجند تاجیکستان رقابت خواهد کرد. رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبالی استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته با مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنه که غالبیت نصیب ما گردد.
باید گفت که استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال راه پیدا کرده است. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز جمعه 21 فوریه شروع می شود. برای جام 8 دسته مبارزه می برد. در مرحله نهایی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه آ CSKA وزارت مدافع تاجیکستان، لکوموتیو پامیر دوشنبه، استرافشان استرافشان و روشنی کولوب، به گروه ب کوکتاش رودکی، دوشنبه 83 دوشنبه، اسخطای خوجند و خطلونی باختر داخلند. بازی ها در ورزشگاه های مرکزی دوشنبه و حصار تا روز 1 مارت برگزار می شوند. ولی برنده فعلی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه از سبب آن که در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی دایر کرده است در مرحله نهایی مسابقه شرکت نمی ورزد. استقلال را دسته کوکتاش که در مرحله پیشکی در گروه آ مقام سوم را کسب نموده است عوض کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در بازی دوستانه بر تیم منتخب کویت با حساب 4-2 غالب آمد. این بازی دوستانه 13 فوریه در شهر دمام عربستان سعودی دایر گردید. گل‌های منتخب تاجیکستان را بهادر خوجایف، امید قوزیف و صابرجان گولاکوف به ثمر رسانیدند. باز یک گل را کویتی‌ها به دروازه خود زدند. ضمناً این ششمین بازی منتخب فوتزال تاجیکستان در ماه فوریه به شمار می‌رفت. از این پیش منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه در دمام تیم ملی عربستان سعودی را با حساب 2-1 شکست داده بود. اینچنین منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تایلند بازی ها را با تیم ایران و دو دسته تایلند باخته منتخب مالایزیا را با حساب 4-0 مغلوب کرده است. منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی های دوستانه در دمام عربستان سعودی به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی فوتزال آسیا ادامه می دهد. منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا در اشقابات در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند. ولی تا حالا سنه برگزاری مسابقه معلوم نشده است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
که در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، مکی در حسرت روی تقدم و منی زار نگاه نکدی، مکی در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، از غمزه تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکدی،
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1960 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوشیتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپیلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. به دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام آزیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آزیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعات بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آزیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آزیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سال 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما مدیا هلدینگ از پلیس رو فروختید و نرخش هم گویا $1,000,000 بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلات که در دست از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانه میشه؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از اخیر نوامبر سال 2018 اصلا مو بلاکیروفکی موسر شد دست نراز بود اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخیل برسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنند اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معموی بسیار یک مثل دیتکتیف است این کارو کی کرد به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دومین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند ما به آنها مکتوب نوشتیم مراجعت کردیم رسما اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزهای اول هفته‌های اول بسیار دشوار بود چون که اکثریت خواننده های ما دومین نوی ما رو نمیدونستند برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن فهمیدن باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان یا اینکه گوید که نه من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخص علایده است
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل تر شد میشود در چون شرایط اجرا کردن
بله البته دشوارتر هست خیلی که پیشم قید کردیم اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد خیلی پرابلم های زیادی هستن که شما میتوانید اون رو کار کنید اون رو بررسی کنید این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت به آدم های به مردم کمک کنید فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است
بسیاری ها از فشار میگویند این فشار از کجا میاید چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست
خب وقتی در مثال ما اگر گویم یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار شکری خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی خب پیش بودن، پیش در شکل اون که با سود مراجعت میکردن میدادن و سود میکردن، مثلا کدوم مقاله مو یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستن، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیگر
شد؟ فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه های مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختر از چشم آب آوردی، پدر دد زن ندی دلن بتا باوردی، چای تا دی فی مرام دنوما، ای کفتر شوامو شینم بروی بومات ها.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای روز را من خیرومان بقازاده تقدیم میکنم. به نظر میرسد در انتخابات روز 21 فوریه ایران که حساب و کتاب رای ها هنوز ادامه دارد، محافظه‌کاران پیروز میشوند. تلویزیون دولتی ایران ضمن اعلان نتیجه های پیشکی شام 22 فوریه اشاره کرد که محافظه‌کاران پیش گذشتند. تلویزیون دولتی بدون آوردن آمار یا رقم معین گفت که فهرست نامزدهای محافظه‌کاران به رهبری محمد باقر قالیباف در انتخابات پیش صف است. انتظار می رود که سابق شهردار ایران و سیاستمدار محافظه‌کار رئیس نوی مجلس شود. بعد اینکه بیش از 9000 نمایندگان اصلاحات طلبان و نسبتاً معتدل ها نتوانستند نامزدیشان را ثبت نام کنند، نتیجه آوازدهی در مجلس از نظر پیروزی محافظه‌کاران پیشگویی شونده شد. کمیسیون انتخاباتی وعده داد که نتیجه های نهایی انتخابات را 23 فوریه نشر میکند. کمیسیون گفت که بیش از 1,000,000 برگه ها در 41 حوزه انتخاباتی سراسر کشور حساب شده است و حساب و کتاب در 167 حوزه دیگر انتخاباتی ادامه دارد. در حالی که هنوز نتیجه های پیشکی نشر نشدند، مطبوعاتی مربوط به محافظه‌کاران و روحانیان رو به حکومت غلبه نامزدهای خود را اعلان کردند. سازش کاهشی خشونت که با طالبان بسته شد روز 22 فوریه به نظر می رسد که رعایت شد و این چیز همچون امید برای امضای سازشنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و سازمان شورشی ارزیابی شد که قرار است هفته آینده به امضا رسد. روز آرام در افغانستان در حال فرار رسید که مایک پامپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت سازش صلح روز 29 فوریه امضا می شود و هفته کاهش خشونت یک شرط این سازش می باشد. اظهارات پامپئو می گوید که ایالات متحده آمریکا و طالبان اختلاف های سیاسی را بررسی کرده به موافقه رسیدند که نزاع در افغانستان خاتمه یابد و حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه کاهش داده شود. در اظهارات رسمی طالبان هم نقشه امضای سازش صلح در آخرین روز ماه مارس تصدیق شد. در همین حال پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که شام 21 فوریه توسط تلویزیون گپ میزد از هفته کاهش خشونت استقبال کرد، ولی گفت
نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هفته کاهش خشونت در حال مدافع فعال قرار داشتن و به جز از طالبان عملیاتشان را در مقابل داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی همچنان ادامه خواهند داد.
از سال 2001 زمانی که طالبان از قدرت برکنار شدند، در افغانستان 2400 سرباز آمریکایی و ده ها هزار نظامیان افغان، جنگجویان فرادگرا و مردم ملکی کشته شدند. پلیس در قزاقستان در آستانه نمایش های سرتاسری اعتراضی که در کلانترین شهرهای این کشور تشکیل شد بیش از 100 نفر را بازداشت کرد. قزاقستان مدت های زیاد است که برای قانون های محدود کننده تجمع های جمعیتی انتقاد می شود. پرزیدنت قاسم جمار توقایف که بعد از مقام کنار رفتن نورسلطان نظربایف در پی 30 سال ریاست جمهوری بهار سال 2019 سر قدرت آمد، وعده داد که در کشور اصلاحات برگزار می کند. در آستانه رهپیمایی ها جان بولات مامای رهبر حزب دموکراتی بازداشت و به مهلت 3 شبانه روز حبسی ماموری محکوم شد. در میانی آنهایی که روز 22 فوریه بازداشت شدند، همسری مامای اینگا امامبوی بود. خبرنگاران رادیوی آزادی در آلماتا میگویند که روز 22 فوریه دسترسی به اینترنت محدود شد و تلفن‌های موبایل ساکنان قطع گردید. در مجموع در شهرهای آلماتا و نورسلطان بیش از 100، در شهر شیمکنت 30 و در اوکتپا 20 نفری بازداشت شدند. روز 22 فوریه یک جنبش دیگری مخالفین انتخابی دموکراتیک قزاقستان تلاش کرد در شهر آلماتا راهپیمایی دوم را برپا کند، ولی این دفعه هم پلیس حاضر شده پیش روی فعالان را برای برپا کردن نمایش اعتراضی گرفت. گزارش های جداگانه درباره بازداشت جانبداران جنبش انتخابی دموکراتی قزاقستان در نورسلطان پایتخت کشور خبر دادند. روز 22 فوریه مقامات بهداشت ایران گفتند که نفری پنجم آلوده به ویروس مرگاور درگذشت، در حالی که حادثه های گرفتاری به این ویروس 10 عدد زیاد شد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران این اظهارات را در تلویزیون دولتی کشور پخش کرد، ولی زیاد جزئیات نداد. روز 21 فوریه هم مقامات از مرگ دو نفر فردی آلوده به ویروس در ایران خبر دادند. دو حادثه مرگ از این پیش هم هفته جاری تصدیق شده بود. جهانپور گفت که از 10 حادثه نو آلودگی به ویروس، دو نفرشان ساکن تهران و 8 نفرشان ساکن قم می باشند. وزیر بهداشت مینو مهرز گفت که ویروس احتمالاً از کارمندان چینی سرایت کرده است که بعد بازدید از چین به قم برای کار برگشتند. او جزئیات نداد، ولی در قم یک شرکت چینی مشغول بنیاد کردن ایستگاه برقی آفتابی می باشد. در خود چین مکان پیداشوی ویروس تا حال شمار فوتیده ها 2300 نفر را تشکیل داده است. کشور دیگری با شمار زیادی قربانی ها کره جنوبی است که اینجا تعداد عمومی گرفتاران 346 نفر را تشکیل داده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سازمان ملل متحد برنامه نوی مبارزه با تروریسم، سلاح و جنایتکاری را معرفی کرد که به کشورهای آسیای مرکزی نگرانیده شده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سرمایه‌گذاران اصلی این برنامه که 21 فوریه در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک در حضور سفیران کشورهای آسیای مرکزی در نزد این سازمان معرفی شد، عربستان سعودی و روسیه می باشند. مقامات روسیه گفتند که این کشور برای تطبیق برنامه نیم میلیون دلار مبلغ داده است. ارزش پوره این طرح فعلا معلوم نیست. ولادیمیر ورانکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل این سازمان که برنامه نو را معرفی کرد گفت هدف اصلی این برنامه راه ندادن به ورود سلاح به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی است که باعث افزایش تروریسم می شود. او گفت واکنش ناکفایه بین المللی در مقابله با قاچاق غیرقانونی سلاح‌های خرد و سبک، چالش هایی که در پیشروی کشورهای عضو قرار دارد، اینچنین سرحدهای دارای مشکل با تروریستان و جنایتکاران اجازه می دهند که سلاح‌های سبک بیشتر را از یک کشور به منطقه دیگر انتقال دهند. برنامه نوی مبارزه با تروریسم و سلاح و جنایتکاری در چهارچوب استراتژی سازمان ملل متحد اید به مبارزه با تروریسم در سراسر جهان و در هماهنگی با ساختارهای دیگر این نهاد از جمله دفتر مقابله با قاچاق مواد مخدر تهیه شده است. ورانکوف گفت مرحله اول اجرای این برنامه تطبیق 17 مسئله در 15 مورد در بر میگیرد. در میان این برنامه ها بازدید از کشورها، برگزاری دوره های آموزشی و کنفرانس های منطقوی هم در نظر گرفته شده است. ورانکوف نگفت که آیا حجم ورود سلاح های غیرقانونی به کشورهای آسیای مرکزی چند است، ولی در گذشته مقامات در تاجیکستان گفتند که سلاح های آشکار شونده غیرقانونی در این کشور بیشتر میراث جنگ شهروندی تاجیکستان می باشد. آخرین موردی دعوت مقامات در تاجیکستان به جمع آوری سلاح غیرقانونی از مردم در پی حادثه های سال 2018 در خروخ صدا داده بود. وسیلی نبزنی سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که سهم این کشور در این برنامه اینچنین از کمک کارشناسانه هم عبارت می شود. او خبر داد که روز 19 فوریه میانی دفتر سازمان ملل متحد آید با مبارزه بر ضد تروریسم و ساختار ضد تروریستی منطقوی سازمان همکاری های شانگهای یک یادداشت تفاهم امضا شد. ضمن رهبر این سازمان جمعه خان قیاسف در جلسه معرفی برنامه نوی سازمان ملل متحد اشتراک کرد. این سازمان که زیر نظر روسیه تشکیل شده است، تشکلی منطقوی سیاسی ارزیابی می شود که کشورهای آسیای مرکزی و چین هم اعضایش می باشند. ورانکوف ضمن صحبت با ژورنالیستان بعد معرفی طرح گفت که یک هدف برنامه مشخص کردن منبع‌های دسترسی تروریستان به سلاح می باشد. مقامات در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می گویند که بعد ضعیف شدن موقع جنگجویان دولت اسلامی در خاور میانه، برخی اعضای آن به قلمروها از نظر امنیتی ضعیف دیگر مثل افغانستان هم انتقال می یابند. در برابر تهدیدهای درازمدت مثل قاچاق مواد مخدر و خطر عبور گروه‌های افراطی و تروریستی دیگر، دولت اسلامی یک تهدید جدی به امنیت کشورهای منطقه میباشد. در اظهارات مختلف مقامات تاجیک هم در گذشته درباره تجمع هزارها جنگجویان افراطی در نزدیکی‌های آن سوی مرز خبر داده شد. مقامات روسیه نیز بارها گفتند که هزاران جنگجوی سازمان‌های تندرو در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی جمع شدند. بسیاری از کارشناسان حرف مقامداران روس را بیشتر ترغیبات برای ترس دادن رهبران کشورهای آسیای مرکزی می دانند. اما در عموم همه کشورها با وجود خطر از افغانستان تأکید می کنند. فعلا جزئیات برنامه سازمان ملل متحد آید به مقابله با سلاح و تروریسم معلوم نیست، همچنان که مشخص نیست آیا این برنامه کار خود را در تاجیکستان چگونه براه می ماند. تا حال مقامات تاجیک در مقابله با تروریسم و افرادگرایی و تحکیم مرزش با ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین و دیگر جانبها همکاری کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با وجود نچندان گسترده بودنش، تبلیغ و دعوت و بحث‌های پراکنده انتخاباتی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی پدیده نو است. کمرنگی کارزار در این شبکه‌ها از یک سو بازتاب فضای موجوده انتخاباتی شمرده می‌شود، اما از سوی هم به گفته کارشناس رستم گلوف، بیانگر آنکه حزب‌های سیاسی و نامزدها هنوز راه‌های استفاده از این شبکه‌ها را خوب نمی‌دانند. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. درینگ رحمان جهان‌افروز قربانزاده، نامزد به مقام وکیل پارلمان، به فرق از داوطلبان دیگر برنامه‌های خود را در فیسبوک تبلیغ کرده، تا این دم بیش از 100 شرح و واکنش گرفته است. او روز 20 فوریه به رادیوی آزادی گفت با وجود آنکه شبکه‌های اجتماعی میدان آزاد است، در شرایط تاجیکستان میدان وسیع نیست. وی افزود:
چون که رو اختریت خلق عموماً نیاز دارم به توس مثال بخوری های زنده بخن با نوزده. چون که سوال های مثال پیدا شدنش ممکن در رفتی همون بخوری ها. چون که باز از اون مسئله دیگه های بین اومدنش ممکن.
دیداری روبرو با انتخاب کنندگان به عقیده سیاست‌شناس پرویز ملاجانوف اصولی کهنه است که هم وقت زیاد میگیرد و هم حاصلی کم دارد.
یک چیز خنده‌آور است که مثلا با انتخاب کنندگان رو خورن میتونن که مثلا در یک روز 30-40 نفر بینن. حالان که با وسیطه فیسبوک تو میتونی در یک روز هزاران نفر رو تاثیر رسون.
یک جستجوی کوتاه در اینستاگرام و فیسبوک و ادنکلاسنیکی نشان داد که صحیفه های با نام انتخابات و انتخابات 2020 یا تبلیغ برنامه و نامزدهای علاهیده هست، اما مطلبی کافی و بحثی گرم ندارد. رستم گلوف کارشناس تاجیک میگوید مرکه امساله انتخابات نه تنها در فضای واقعی بلکه عالم مجازی هم چندان پرشور نیست. او گفت
احساس داشته که انتخابات مهم میشود که نیست، مردم هم دیگر مناسبت از دیگر شده که نسبت انتخابات هیچ که با امید هم ندارد که وجود یگان چیزی حقیقتا درست میشود. فرض کردیم یگان چی تغییر مییابد نه یگان سیاست.
عبدالرحمن خانوف نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید در انتخابات امسال شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک را به حیث یکی از میدان‌های مهمی تبلیغات استفاده میکنند.
انتخابات سال 2015 انتخابات ما خیلی از تفاوت‌های کلان دارد. این وقت
اگر 10-15% مردم شبکه‌های مثلا اجتماعی اینترنت دسترسی داشته باشه، امروز قریب 80% است. تاثیرش خیلی کلان است. همین خاطر ما در همان راه و اصطلاحی نمی مثلا جلبی یعنی الکترات سیاسی از همین راه ها بطور استفاده خوب میبریم.
رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات نیز در فیسبوک فعالند. حزب کشاورزی اکانت یا حساب کاربری دارد، اما حزب های اصلاحات اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی هنوز در عالم مجازی نیستند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود به زودی در شبکه‌های اجتماعی صحیفه می‌کشایند. ارشاد سلیمانی پژوهشگر تاجیکی حضور حزب های سیاسی را در شبکه‌های اجتماعی تحقیق کرده است، در مطلب نوشت که یگان رئیس حزب سیاسی تاجیکستان در توییتر که جای جنگ سیاستمداران دنیا نام برده می‌شود حضور ندارد. در مورد شبکه‌های دیگر از جمله اینستاگرام و یوتیوب حاجت گپ نیست. در حالی که نشریه‌ها و تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان به همه حزب‌ها دسترس نیست و مخالفان در 5 سال یک بار روی اکران تلویزیون‌های دولتی نمودار می‌شوند، کارشناسان شبکه‌های اجتماعی را یکی از راه‌های مهمی تبلیغ می‌دانند. پرویز ملاجانوف می‌گوید در حال حاضر استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ حزب‌ها و شخصیت‌ها در اکثر کشورهای دنیا خیلی ثمر بخش است. وی افزود:
سبب در آن است که حالا کمی‌خوام که نرسن فرق نیست. نو بسته به فعال بودنشون یا فعال نبودنشون طولی آینده اینها که معلوم است. سنویش علاقه معلوم است. در دیگر کشورها پیشرفته دموکراتی چقدر تو فعال هستی در فیسبوک، در برآمد کردن در روزنامه ها، در تلویزیون، همین قدر امکانیت های سیاسی تو گسترده میشن.
بنا به گزارش دیجیتال 2020 که ماهی ینور امسال نشر شد، تقریبا 2.5 میلیون اهالی تاجیکستان از اینترنت استفاده میکردند و بیش از 600 هزار آنها در شبکه‌های اجتماعی هستند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس امسال برگزار می شود و بیش از 200 نفر برای 63 کرسی پارلمان وارد سبقت شدند. فرصت کمی برای تبلیغ نامزدها و برنامه‌هایشان مانده است. اکثر حزب‌ها به مبلغ و امکانیت‌های امید بستند که مقامات برایشان می‌دهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صابر ولیف گفت که به تاجیکستان برگشت و عف شد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. صابر ولیف عضو پیشین گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده که قبلا با دو بند قانونی جنایی تاجیکستان یعنی تروریسم و افرادگرایی متهم میشد و نامش در رویخط سیاه بانک ملی بود، ادعا دارد مقامات او را از جوابگیری آزاد کردند و تقریبا دو هفته پیش از خارجه به دوشنبه برگشت. ولیف روز 20 فوریه در فیسبوک نامه وزارت کارهای داخلی را با امضای مفتش پلکونیک غایب‌زاده نشر کرد که در آن گفته شده است دادستانی کل هم برای عفو او راضی است. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. سازمان‌های بین‌المللی و مخالفان تاجیک در خارجه هم در این باره چیزی نگفتند. صابر ولیف در زیرنامه در فیسبوک با زبان روسی نوشت که بازگشت او اختیاری بود و با مساعدت بی‌واسطه ریاست تفتیشات جنایی تاجیکستان صورت گرفت. و نوشت از 20 فوریه همه گونه پیگردش خاتمه یافت و امید دارد که میتواند به کشور و مردم خود فایده آور باشد. رادیو آزادی روز پنجشنبه با صابر ولیف 32 ساله به واسطه فیسبوک در تماس شد. او در جواب خطی گفت آزاد است و در حلقه نزدیکان میباشد و افزود روز 8 فوریه به واسطه هواپیمای استانبول دوشنبه به تاجیکستان برگشت است، اما به درخواست رادیوی آزادی درباره سبب های بازگشتش چیزی نگفت. صابر ولیف ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبر پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. ماه آوگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف پایتخت مالدوا دستگیر گردید. سازمان های حامی حقوق انسان از جمله Human Rights Watch از مقامات مالدوا تقاضا کرده بودند که ولیف را به مقامات تاجیکستان ندهند. او تقریبا یک ماه را در بازداشتگاه پایتخت مالدوا پسی سر کرده بعدن با قرار دادگاه این کشور آزاد گردید. ولیف در چند گردی همایی طرفداران این سازمان در استانبول و کشورهای اروپایی از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک و سخنرانی کرده است. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارجه به حساب می‌رفت، اما دو سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارجه کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حالی است که سال گذشته در یک قضیه که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرف‌الدین گادوف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گادوف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماهی فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده، با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرف‌الدین گادوف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است، میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان با کدکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و با آنهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارج قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفر گمانبر با عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای مخ را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای خرا بیدانه. گردی عاشق نرسه، صادق کی نید از راهی صادق نرسه. ما دعوی همسری نکردیم ولی والله کی شما به پای لای نرسه. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بیدانه. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای خرا بیدانه. خانه دل آباد، به خانه مگو که خانه چشمه هست. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بیدانه. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای خرا بیدانه.
در سبوی ملت
عشقی تو در گلوی ملت باقی است. عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
با درد لایق را بداند. عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
با درد لایق را بداند.
وزارت فرهنگ تاجیکستان هنرمند شناخته تاجیک افضلشاه شادیف را از مقام رهبری فیلارمونی دولتی برکنار کرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان سبب این برکناری را جای عوض کنی کادرها عنوان می کند. با فرمان وزیر فرهنگ کشور کرامت الله رحیمزاده، مدیر مکتب موسیقی به نام میرات الله عطایف رهبری نوی فیلارمونی تعیین گردید. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افضلشاه شادی، آوازخوان مردمی تاجیکستان که سال جاری به سن 60 میرسد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که صبح 20 فوریه وزیر فرهنگ تاجیکستان به فیلارمونی دولتی تشریف آورده فرمان برکناریش را به کارمندان قرائت کرده است. وزیر مدیر مکتب موسیقی در نای ورزاب کرامت الله رحیمزاده را به عنوان مدیر نوی فیلارمونی معرفی کرده است. تخمینه عبیدالله سخنگوی وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که سبب برکناری افضلشاه شادیف در چیست، گفت که این تصمیم در چارچوب جای عوض کنی کادرها در وزارت فرهنگ گرفته شده است. برای آگاهی یافتن از جزئیات برکناری افضلشاه شادیف، عازم فیلارمونی دولتی به نام آقا شریف جورایف شدیم. اتاق کاری آوازخوان سرشناس تاجیک پر از نفرانی بود که مشغول کوچ دادن جهاز اتاق سابق مدیر این مؤسسه بودند. در صحبت کوتاه از افضلشاه شادیف، نخست سبب چنین کوچ دادن جهاز اتاق کاری را سوال کردم.
اما با فرمان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان معلمه محترمه زلفیه دولت‌زاده، امروز از وظیفه رهبری فیلارمونی دولتی تاجیکستان سبکدوش گردیدیم. خیر، من 5.5 سال کار کردم، یعنی که وقتش هم اومد، وقتی رفتم. باز با امر سفارش های دولت و کجایی که اگر در صلاح دیدی رهبریت دولت باشیم، با در اونده کار میکنیم. اگر با در رهبری که در این مدت 5.5 سال من، همه مردم میدونن بسیار فیلارمونی یک ساعتی پس بفرمده بود، یعنی من خودم در اینجا 36 سال باز کار میکردم، 37 سال باز کار میکنم، بسیار دلم میسوخت. و وقتی که من خوشبختانه رهبر تعیین کردن، من توانستم که در این مدت کم باشدم خیلی آباد شد، من مردم از من راضی، یعنی فیلارمونی دولتی تاجیکستان رو به سطح فیلارمونی های قزاقستان، همسایه دولت ازبکستان ما بالا برداشتیم. با دستگیری خود بی‌واسطه پیشروی معظم ملت، من فیلارمونی دو بار تعمیر شد از طریق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، دستگیری شد، تعمیر شد، ما جوهای کاری ناز کردیم، تولار با اما نویگری شد، بعدن گرمیدهی شهر به پیوست کردیم همه کارخانه. و برای هنرمندا از سال 2014-15 سطح هنرمندای فیلارمونی همگی دو نفر ما برآمد میکردیم در کنسرت های دولتی، یعنی بنده و رحمت الله هاشموف. و امروز در از سال 2015-16 سر کرده تا امروز قریب در 74 کنسرتی که رهبری دولت اشتراک کردگی با مهمان های خارجی و دولت های دیگر، یعنی هنرمندای فیلارمونی ما برآمد کردگی هستند. انسامبل صدای ما در همه برنامه دولتی است، انسامبل پرستوی ما در همه برنامه دولتی است. و تشکر میکنم به رهبری دولت. من در 4 ماه کسلیم در آلمان، یعنی از وظیفه نگرفتم، باز موندم، با من کار کردم و تا امروز کارم ادامه دادم و امروز در کار بود است. انا من با رهبری نوی فیلارمونی تعیین شدن یک برادرم و یعنی دایرکتور مکتب موسیقی به نام میرات الله عطایف بودن، آقای کرامت الله. اگر خوب کار کرده باشم و به حال من بیتیان بعدی رفتنم، اگر با یکون کمبودی البته شده باشدم اینش هم میگویم. و من کوشش میکنم که باز برای صنعت تاجیک، برای هنری تاجیک باز هم گذار باشم خدمت کنم و آرزو دارم که باز جوانای نو تربیت کنم در صنعت تاجیک.
آیا پیش از این برکناری از این سمت با شما صحبت انجام داده شد از رهبریت وزارت یا مقامات تاجیکستان و آیا یکم پیشنهاد به کار دیگر شد فعلا؟
راستیگر نه، یکم پیشنهاد نشده است، یکم خبرم حتی نداده بودن. من خودم دلم گواهی میداد که یکم 5 سال کار کردم. من چند وقت هم خودم پیشتر مراجعه کرده بودم به سابق وزیر فرهنگ محترم اورنبیگ زاده شمسیدین شادیبیک که اکا من کمتر بسیار کار کردم و 5 سال شد و مونده شدم. وزیر فرهنگ بی نو تعیین شده، یعنی آمده وقتی گفتن، گفتن که با کار دیگر میبینیم، با کار دیگر میگذاریم. گفتن همین گپا گفتن در مجلس، خیلی کنی بینیم با کار در پیش ولی بود روسای ناز در پیش.
و یکون آزردگی ندارید که با همین ترتیب شما از کار جواب دادن؟
نه من یکون چی ندارم، یعنی که من خیلی وظیفه همین از پدر و بابا موندگی نیست. همین اومدی کار کردی با روزش اومد میروی، با دیگر کس میبیاد کار میکند. یعنی کسی بیاد برای فایده وطن خدمت کند، برای پیشروی کشور خدمت کند، ما طرفداری همه آدم.
خیلی تشکر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
فرمایش وزارت مالیه و کمیته اندوز، اندوز پتنت برای نمایندگان 50 کسب و کار در تاجیکستان بالا برده شد. تاجیکستان میگوید در 3 سال آینده نیتی از چین پول قرض گرفتن را ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی میشنویم.
نصرت الله دولتزاده، رئیس کمیته اندازه تاجیکستان، از کاهش درآمد از کار شرکت‌های موبایل گله کرده، اظهار داشت که عزم دارند شرکت‌های بزرگ جهانی را در تاجیکستان اندازه‌بندی کنند. دولتزاده اطلاع داد که در نظر دارند از خدمت‌رسانی شرکت‌های بزرگ و مانند گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک و دیگرها انداز از ارزش اضافه شده ستانند. او گفت از سال 2015 این جانب شرکت‌های موبایل از خدمت‌رسانی آوازه و دیگر شکل‌های خدمت‌رسانی گذشته ایستادند و از بس که این منبع‌ها در جمهوری قریب به تنظیم درآورده نمی‌شوند، مقامات انداز مبلغ ناچیز می‌گیرند. نصرت الله دولت‌زاده گفت
از خدمت رسانی دوره به دوره اصلا از سال 2015 از خدمت رسانی فسکین که اووزی به خدمت رسانی دیگر شکلی خدمت رسانی گذاشته شد و این منبع در جمهوری ما قریب به تنظیم در آورده نمیشه. از این منبع ما مبلغ نوچیز میگیریم. اگر در قانون گذاری ما پیش بینی شد ما اینا جوری کرده بتونیم و یا اختیاران خودشون به قید میگیرن، اختیاران مبلغ رو با بودجه جمهوری تاجیکستان اندوز اشیار در نظر دارن پرداخت میکنن، چه که در دیگر دولت پرداخت شده.
رئیس کمیته اندازه تاجیکستان گفت در دیگر دولت ها از خدمت رسانی که شرکت های خارجی به شهروندان و شخصان حقوقی می رسانند انداز ستانده می شود و تاکید نمود که مقامات تاجیک تجربه دیگر دولت ها را آموخته ایستادند. او روسیه را دلیل آورد که پس از جاری شدن انداز از ارزش اضافه شده به خدمت رسانی شرکت های بزرگ به مانند گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک و غیره در 9 ماه سال 2019 حدود 60 میلیارد روبل به بودجه کشور وارد شده است. با گفته دولت‌زاده چنین اقدام در آلمان، بلاروس، اسپانیا و برخی کشورهای دیگر نیز عملی شده. قسم دیگری دولت‌های آسیا و اروپا نیز در حال آموزش این تجربه اند. در کشورهای همسایه قزاقستان و قرقیزستان نیز در این مسئله ها سندهای معیاری را تهیه کرده ایستادند. به اطلاع رسانه‌ها در ازبکستان در نظر است از سال 2020 جاری شود، گفت رئیس کمیته انداز. او تاکید نمود در فکر اندازمندی شرکت های می باشند که از خدمت رسانی هایشان شخصان حقوقی و واقعی تاجیکستان استفاده می برند. یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک جلسه گرانی نرخ انگیش را از مشکلات اساسی زمستان گذرانی گفت. به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت، فیضوف گفته است نرخ یک تن انگیش در خود کانهای جمهوری وابسته به صفت از 265 تا 295 سومانه را تشکیل می‌دهد، ولی نرخ آن موافق حجت‌های تندری تا ناحیه اشکاشم به 1400 سومانه می‌رسد. یعنی راهگیری آوردن یک تن انگیش نسبت به نرخ خود آن 3-4 برابر قیمت‌تر می‌افتد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تاکید نمود است که من بعد به گذشتن تندر انگیش به مؤسسه ها دسترس کردن نشود. در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مشکلات ولایت را به نظر گرفته در جلسه حکومت به شرکت تلکو سفارش داده است که برای کاهش دادن نرخ انگیش در ولایت و صفت آن سال روان کان رونوب ناحیه درواز به استفاده داده شود و تابستان همین سال ولایت را پر با انگیش تامین نماید. فیضوف تاکید نمود است که ساختارهای دخلدار سال روان مبلغ‌های برای زمستان گذران روانه شده بودجه را تحت نظارت قطع گرفته، در زمینه پست کردن نرخ انگشت و دسترس شدنش از کان انگشت رونوب تامینات آن در مؤسسه ها را 30-40% زیادتر کنند. زین الله شریف زاده برادر شمس الله صاحب و داماد رئیس جمهوری تاجیکستان رئیس آژانس خرید دولتی مال کار و خدمات رسانی نزد حکومت تعیین شد. قرار در این باره روز 14 فوریه صادر گردید. زین الله شریف زاده از ماه دکبر سال 2013 تا این دم به حیث رئیس کارخانه سیمنتی تاجیک کار میکرد. عین زمان نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتیک تاجیکستان به مقام وکیل مجلس شهری دوشنبه است. او 37 سال دارد و شعبه اقتصادی دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو شهر باخته را ختم کرده است. پیشتر در وظیفه نایب مدیر کل تاجیک خینپرام ناحیه یاوان و مقامات تورهای داخلی تاجیکستان فعالیت داشت. شمس الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان معاون پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان است. در فهرست یگانه دولت شخصان حقوقی کمیته انداز نام او به حیث مؤسسه جمعیت سهامی پوشیده فراز ثبت شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باور دارد که حکومت ایران زیر فشار افزاینده اقتصادی از هم میپاشد، پس تفسیر های نادرست میگیرد. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت رئیس جمهور ترامپ را مطمئن کردند که ما به زودی از هم میپاشیم و برای همین او با رژیمی در حال فرو ریختن گفتگو نمیکند. فکر میکنم نادرست میگوید. آنها میگویند که در پی تغییر رژیم نیستند، ولی در اصل همین را میخواهند و در 41 سال گذشته خواستند و در 41 سال گذشته ناکام شدند. آنها باید فقط واقعیت ایران در منطقه را اعتراف کنند، گفت جواد ظریف. دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش اتمی با ایران در سال 2018 تحریمات فراگیر اقتصادی به ضد این کشور را برقرار کرد. با قبل او سازش به قدر کافی سختگیرانه نیست و مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی شود. تحریمات در یک سال اخیر به اقتصادیات ایران آسیب زیاد رساند و پول کشور را به قرب کرد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان اندازه صاحبکاران و کاسبانی که با پتنت فعالیت میکنند 8% بالا برده شد. صاحبکاران میگویند درآمد آنها نظر به سالهای قبلی تغییر نکرده است و سرباری انداز بر دوش آنها بیشتر میشود. وزارت مالیه و کمیته اندازه تاجیکستان فرمایش درباره ایندکساسی اندازه های پرداخت برای پتنت را صادر کردند که طبق آن نرخ پتنت برای صاحبکاران و کاسبان 50 کسب و کار در تاجیکستان از ماه فوریه سال روان 8% بالا برده می شود. سال گذشته 2019 سطح تورم و اینفلاسیون در تاجیکستان به گزارش بانک ملی 8% بود و متناسبا نرخ پتنت هم به همین مقدار بالا می رود. سال 2019 نرخ پتنت 5.4% بالا برده شده بود. برای مثال آوازخوان‌های توی برای پتنت خود تا به حال هر ماه 667 سومانی پرداخت می‌کردند. اکنون نرخ ماهانه انداز پتنت آوازخوان‌ها 720 سومانی تعیین شد. رانندگان ماشین‌های بارکش 741 سومانی انداز می‌پرداختند. من بعد این انداز 800 سومانی خواهد بود. برندگان توی و جشن‌ها تا حال 147 سومانی ماه انداز می‌سپردند. اکنون 159 سومانی باید انداز بدهند. نادیره زوقیه و که در یک رسته نچندان بزرگ به فروش مواد خوراکواری در شهر دوشنبه مشغول است میگوید بازار خرید محصولات چندان گرم نیست و خصوصا در فصل زمستان هر ماه سپردن انداز به او گرانی میکند. او گفت
علمی اندازکاری بزار شده کپراستش، لیکن فهمیدن دماغر انداز کنیم دیگر چی میمونه؟ رحمی مردم ها بخرند کم ترک.
موافقه قانون انداز در تاجیکستان 49 نوعی فعالیت شروع از فروش ناس تا آوازخانی و نواربرداری، تعمیر ماشین و خانه و دوردگری و کار با سانتکنیکا بر اساس پتنت اجازه داده شده است. پتنت حجت است که برای پیشبرد برخی از نمود فعالیت ها از سوی کمیته انداز داده می شود و آن دو نوع انداز را در بر می گیرد. انداز از درآمد و انداز اجتماعی. دارندگان پتنت به فرق از شهادت نامه صاحب کاری هر ماه ناوابسته به حجم درآمدشان یک مبلغی معین کرده کمیته انداز را باید پرداخت کنند. مسئله اندازبندی شدنی همه ساحه ها و هم سر چند وقت بالا رفتن میزان مالیات یکی از مسائل مورد بحث و انتقاد در جامعه تاجیکستان می باشد. در انتقاد ساکنان تاجیکستان نامتناسب بودن درآمد، میزان معاش و پرداخت های اجتماعی در مقابل اندازه دولتی تاکید می شود. گرانی انداز و خصوص در ساحه صاحبکاری خرد و میانه از نظر تاجران و صاحبکاران باعث از فعالیت باز ماندن شرکت های زیاد در تاجیکستان در چند سال اخیر شده است. انجمن صاحبکاران خرد و میانه دو سال پیش گفته بود که بر اثر شرایط نامناسب پیشبرد تجارت به خصوص با سبب بالا بودن میزان اندازها 200 هزار صاحبکاران در تاجیکستان فعالیت خود را قطع کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. صرف نظر از قرار نوی حکومت که به شهروندان تاجیکستان اجازه می‌دهد به استخراج طلا و نقره و فلزات قیمت‌بها مشغول شوند، استخراج و فروش غیرقانونی این همه ادامه دارد. کارشناسان بر این نظرند که قرار کمبودی دارد و باید اصلاح شود. در ساختارهای حکومتی این اندیشه را جانبداری نمی کنند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
هفته گذشته مرکزی مطبوعات وزارت کارهای داخلی خبر داد که سه زاده ولایت مختاری کوهستان بدخشان با گمان گردش غیر قانونی سنگ‌های قیمت‌بها بازداشت شدند. به اطلاع مرکز از بازداشت شده‌ها 53 دونچه سنگ قیمت‌بها از جمله یاقوت با حجم عمومی بیش از 47 گرم دریافت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. این اولین اطلاع است که بعد قبول قرار حکومت از 27 نوامبر سال 2019 رسانه‌ای می‌شود. این قرار به شخصان واقعی با شرط‌های مشخص اجازه داد که به استخراج فلزات رنگ و قیمت‌بها و سنگ‌های قیمت‌بها و نیمه قیمتی مشغول شوند. در کشور موافق قانون درباره متال‌ها و سنگ‌های قیمت‌بها، مالک متال و سنگ‌های قیمت‌بهایی به طور غیر قانونی استخراج شده دولت می باشد و موافق ماده 284 کدکس جنایتی تاجیکستان برای این گونه قانون ویران کنی جوابگری جنایتی پیش بینی می شود. در حکومت می گویند که قرار نو اقدامی برای قانونی کردن عملکردهای مخالف به قانون است، ولی با این گفتن نه همه متخصصان موافقند. علی محمود علی زاده، معاون سرداری سریداره گیالوگیه نزدی حکومت جمهوری میگوید
قرار خیلی خوب و سری وقت است که مردم محلی مردم تجربه میتونن که شاید بیان جای کسان بعضی آدم ها قبول منده آمودن و تا همون هم بسازد بریفتیم گفتن.
این مقام دولتی باور دارد که سند نو به قانونی شدنی آنهای همیاری می رساند که پیشتر به قاچاق دست زده بودند. قرار قبول شده حکومت استخراج طلا، نقره، پلاتینا، سرب، ولفرام، تیتان، معدنهای نادر زمین مثل یاقوت، یاقوت کبود، خریزالیت، بلور، فلوارید و غیره ها به صورت خصوصی اجازه می دهد. فلزات و سنگ ها را فقط می شود در مکانهای استخراج کرد که در توازن دولتی نیستند. ولی استخراج کنندگان وظیفه دارند فلزات و سنگ های قیمت‌بهایشان را به خزینه ثروت‌های دولتی نزد وزارت مالیه بفروشند. شماره کنهای سنگ های قیمت‌بها از همه بیشتر در حدود بدخشان می باشند که اینجا درصد بیکاران نسبت به دیگر منطقه های جمهوری زیادتر است. طاهر، یک ساکن ناحیه مرغوب که حالا در مهاجرت در روسیه قرار دارد، نیم سال پیش از محبس بعد از 3 سال ادای جزا برای گردش غیر قانونی سنگ های قیمت‌بها آزاد شد. وی میگوید که از این کار فایده کلان به دست آورده است. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهستان ملی اینتر بوی محمد علی بخشف، در صورت رویکردی درست به سند نو نه تنها برای استخراج کنندگان بلکه برای بودجه ولایت و جمهوری هم مبلغ‌های نو می‌آورد. وی گفت
برای مثال در اشکاشم شپینل عالی را تنها می‌شود در کوه لال پیدا کرد، ولی مردم
مردم محله جایهای دیگر را هم میدانند و همچنین در مرغاب نیز. پس از دریافت مجوز میتوان آزادانه کار کرد.
در برابر این همه کارشناسان در مورد پلوهای مرکب نیز سخن میکنند که قرار صادر شده آنها را فرا نمیگیرد. زمان الدین نصرالدینوف معاون رکتوری دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان میگوید
دلخو موادی که از گوسپرابیر نظر میگذرد اون رو به همین اجازت نامم دل خوش و موافقی انمون کودکسی گراجدنی یا که معاملات به ملو خرید فروش کرده میتوندن یا هیچ حاجتی اجازت نامه گرفتن نیست.
تهیه کنندگان لایحه در قرار موقعی کارشناسان را دایر بر خرید و فروش سنگ‌های قیمتبها و گزینه های کاریابی مردم به نظر نگرفتند و اون را مشترکاً بررسی نکردند. یکم صحبت رجای آزادی که مستقیما به فروش سنگ‌های قیمتبها در خارج کشور سر و کار دارد و شرط نبردن نامش میگوید که به جز راههای مشروع گزینه های گوناگون بیرون بردن سنگ های قیمتی از تاجیکستان وجود دارد. توسط موافقه غیر رسمی با خدمات گمرک و وسیله بردن آنها به افغانستان که می شود آنجا آنها را قانونا سند کرد و به کشورهای دیگر برد و همچنین توسط کارکرد آنها در شکل جواهرات.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شکایه که شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم.
ورزشکاران تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 18 فوریه در دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون بین المللی گوشتی، در قهرمانی آسیا 275 ورزشکار از 24 کشور قاره اشتراک می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه 15 ورزشکار نمایندگی می کنند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک مانند بهادر قادیروف، اسکندر رستم و فرهاد اناقولوف آید به گوشتی آزاد، فیروز میرزا رجبوف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفروف آید به گوشتی یونانی و رومی هستند. اینچنین در سبقت زنان تاجیکستان را یک نفر وطن سلطان شکرشایی و در رشته گوشتی آزاد معرفی می کند. مبین جان احمدوف ورزشگری تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی مدال برنجی به دست آورد. وی در روز اول مسابقه 18 فوریه در وزن تا 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم بر گوشتگیر از کویت محمد العجمی غالب آمد. در وزن تا 63 کیلو المراد تاسمرادوی ازبکستانی با مدال طلا سرفراز گشت. در روز اول مسابقه دو گوشتگیری دیگری تاجیک، مصلح الدین اوراقوف در وزن تا 77 کیلو و سهراب عبدالحیف در وزن تا 87 کیلو رقابت کردند، ناکام شدند. بهادر قادیروف، پهلوانی معروف تاجیک که روز 23 فوریه در مسابقه آید به گوشتی آزاد شرکت می‌ورزد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در وزن 86 کیلو قوزمه میکنم. طریق خوب با مسابقه دیدستیم که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم و کوشش به خرج میکنیم که در مسابقه به مدال به وطن برنگردیم.
عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قهرمانی آسیا مسابقه انتخابی جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو به شمار می رود. آقای علیموف افزود:
شش وزن، یعنی که وزنی که برای راحت المپیک در المپیاد اجازه داده شدن، وزنی 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم. ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپیک باشد شرکت می‌ورزند.
مسابقات انتخابی آید به گوشتی ورزشی هنوز سال 2019 شروع شده بود. اولین راحت ها رو به توکیو گوشتگیران در قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان به دست آوردند، ولی ورزشکاران تاجیک از راحت های المپی به نصیب ماندند. همکنون آنها امکانیت دارند که در دو مسابقه لیسنزیونی برای دریافت راحت ها به المپیاده توکیو تلاش ورزند. مسابقه انتخابی جهانی از 3 اپریل تا 3 می در صفیه بلغارستان برگزار می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به جودو با نام گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که از 21 تا 23 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان دایر می‌گردد شرکت می‌ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه بین المللی گرند سلیم در دوسلدورف آلمان اشتراک بیش از 700 ورزشکار از 120 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 11 ورزشکار نمایندگی میکنند که در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک کامرانشاه استاپریان، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، سعید جلال سعیدوف، خورشید مجیدوف و شکر محمد میرمحمدوف هستند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقه در دوسلدورف به ورزشکاران امکان می‌دهد جهت دریافت راحت ها به بازی های المپیک سال 2020 در توکیو امتیازها به دست بیارند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
ده مسابقه که در اخیر بود برای جودو، ما مبلغ گذاری کردیم که اونها باید که در خارج کشور تمرین کنند و هم در همون ده مسابقه پای در پای برآمد کنند، چون که خلقها به دست بیارند. امید داریم که شاید که با در مسابقه هایی که دیگر در پیش ایستاده است، کامرانشاه استاپریان و دیگران هم خلقهای خوب را به دست میارند.
با غالیبان و جایزه داران مسابقه بین المللی جودو در دوسلدورف آلمان، بجز از مدال و امتیاز، جایزه های مالی به مبلغ از 1000 تا 3000 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده خواهد شد. دسته خوجند شهر خوجند نایب قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نیکولا لازاریویچ، متخصص سربیاگی، در بازی اولی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه نفچی برنده جام قرغیزستان با حساب 0-1 مغلوب شد. بازی اول میانی دسته های نفچی قشقاراتا و خوجند خوجند 19 فوریه در ورزشگاه قربانبیک شهر جلال آباد قرغیزستان دایر گردید. گل یگانه را الکساندر ایگناتینکا در نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 به ثمر رسانید. بازی جوابی میانی دسته های خوجند و نفچی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می‌گردد. دسته غالب از روی نتیجه گیری دو بازی میان خوجند و نفچی معین شده به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 راه می‌یابد و در گروه دی با باشگاه‌های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در بازی سنجشی دسته جوانان اسپارتاک مسکو را با حساب 3-2 مغلوب کرد. بازی سومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان مقابل جوانان اسپارتاک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا 17 فوریه دایر گردید. سه گل منتخب تاجیکستان را اسلام زویرف و دو گولی سپرتک را اصلان متلیف و ایلیا لیفچنکف به ثمر رسانیدند. از این پیش فوتبال بازان جوانی تاجیک در انتالیا اولین بازی سنجشی را مقابل منتخب جوانان گرجستان با حساب مساوی 0-0 انجام داده، در بازی دوم از باشگاه ویبرگی دانیا با حساب 0-4 مغلوب شده بودند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل ویبرگی دانیا گفت:
ребята в целом выполнили установку поставленную на игру. Но, к сожалению, вот
بچه‌ها عموماً کوشیدند که وظیفه‌های در این بازی بزمه‌شان گذاشته شده را اجرا نمایند، ولی نتوانستند از لحظه‌های گلزنی پرثمر استفاده برند. رقیب دسته با قوت و پرتجربه بود و نسبت به ما خیلی برتری داشت.
منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا بوست و بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک با دسته کفوم روسکیلی از دانیا و 23 فوریه با تیم جوانان سیسکای مسکو رقابت خواهند کرد. باید گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ویتالی لفچنکا متخصص 47 ساله سرمربی نوی دسته استقلال دوشنبه تعیین گردید. باشگاه استقلال با سرمربی نو تا آخر سال 2020 شرطنامه به امضا رسانده است. با لفچنکا در باشگاه استقلال علیشر توختایف که تا آخر موسم سال 2019 اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته بود، اینچنین انور نورقلوف کمک میکنند. با رهبری ویتالی لفچنکا خوجند سالی گذشته برنده مدال های نقره شده بود. استقلال که 17 فوریه پیش از سفر به ترکیه تمرین نهاییش را در ورزشگاه مرکزی دوشنبه انجام داد، برای برگزار نمودن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 18 فوریه به انتالیای ترکیه رسید. در دایره این جمع آمد با باشگاه های خارجی یک چند بازی سنجشی انجام خواهد داد. باید گفت که بازی های کنترلی در انتالیا برای استقلال یک نوع سنجش است پیش از مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا که 11 مارت شروع می شود. استقلال در گروهی دی با دسته های آلتین اسیر ترکمنستان، داردوی قرغیزستان و غالب پلی آف جام AFC 2020 میانی باشگاه های نفچی قرغیزستان و خوجند تاجیکستان رقابت خواهد کرد. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته با مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنه که غالبیت نصیب ما گردد.
باید گفت که استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال راه پیدا کرده است. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز جمعه 21 فوریه شروع می شود. برای جام 8 دسته مبارزه می برد. در مرحله نهایی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه ا CSKA وزارت مدافع تاجیکستان، لکاماتیف پامیر دوشنبه، استرافشان استرافشان و روشنی کلوب، به گروه ب کوکتوش رودکی، دوشنبه 83 دوشنبه، اسخطای خوجند و خطلونی باختر داخلند. بازی ها در ورزشگاه های مرکزی دوشنبه و حصار تا روز 1 مارت برگزار می شوند. ولی برنده فعلی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه از سبب آن که در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی دایر کرده است، در مرحله نهایی مسابقه شرکت نمی ورزد. استقلال را دسته کوکتوش که در مرحله پیشکی در گروه ا مقام سوم را کسب نموده است عوض کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در بازی دوستانه بر تیم منتخب کویت با حساب 4-2 غالب آمد. این بازی دوستانه 13 فوریه در شهر دمام عربستان سعودی دایر گردید. گل‌های منتخب تاجیکستان را بهادر خوجایف، امید قوزیف و صابرجان گولاکوف به ثمر رسانیدند. باز یک گل را کویتی‌ها به دروازه خود زدند. ضمناً این ششمین بازی منتخب فوتزال تاجیکستان در ماه فوریه به شمار می‌رفت. از این پیش منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه در دمام تیم ملی عربستان سعودی را با حساب 2-1 شکست داده بود. اینچنین منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تایلند بازی ها را به تیم ایران و دو دسته تایلند باخته منتخب مالایزیا را با حساب 4-0 مغلوب کرده است. منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی های دوستانه در دمام عربستان سعودی به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی فوتزال آسیا ادامه می دهد. منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا در اشخابات در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند. ولی تا حالا سنه برگزاری مسابقه معلوم نشده است. شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
که در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، مکی در حسرت روی تقدم و منی زار نگاه نکدی، مکی در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، از غمزه تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکدی، رادیو